دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 69 از دوره علم ثروت که تو مرحله 9 هستیم در خدمتون هستیم. انشاءالله یه جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم با هدایت خدا. و بچه بریم سراغ مطالبی که تو جلسه آخر گفتیم. خب سوالی که پرسیده بودم و یه بار دیگه میپرسم، بعد مطالبش رو جزئیاتش رو براتون توضیح میدم. اهداف و خواستهایی که مشخص و اعلام کردم چه لذتهایی برام به همراه میآورند؟ خب دونه دونه اینا رو گفتیم. چه فایدهایی برام دارن؟ چقدر به خوشبخت شدنم کمک میکنن؟ چقدر به معنویات من کمک میکنن؟ چقدر در رشد و بلوغ و آگاهی و تعالی من کمک میکنن؟ چگونه امنیتهایم را تضمین میکنن؟ که در مورد امنیت ها هم توضیح دادیم. و اینکه من میخوام در مورد این موضوع بچه، چون این حساسیت خیلی مهم ذهنه، من به جرات میتونم بگم هیچ کجا تا حالا هیچ کس این موضوع رو در مورد ذهن متوجه نشده. همه میدونن که ذهن توی حاشیه امن عادتهاش دوست داره که قرار بگیره و بیرون از حاشیه امن عادتهاش دوست نداره که ورود کنه، اما کسی تا حالا نبوده که بشینه به این موضوع فکر کنه که اگر من قرار ذهنم رو همراه کنم با خودم در رابطه با رشد و موفقیت و جایی که به عنوان خواستم اهدافم رویام میخوام بهش برم و بهش برسم، اینو حداقل بیام یه شکلی براش برای ذهنم توضیح بدم که ذهنم موافقت کنه، بگه آقا اوکی من برم اونجا، اونجا برای من امنیته، اونجا امنیت‌های خاصی داره و باش مقاومت دیگه نمی‌کنه، مخالفت نمی‌کنه، این کارو ساده می‌کنه برای رضایت دادن ذهن بابت اینکه با من همکاری کنه، من رو برسونه به اون چیزی که به عنوان خواسته‌ها و اهدافم مشخص کردم. خب چگونه امنیت هایم رو تضمین می کنند؟ اهداف و خواسته هایی که من دارم، اولا مثلا یه نمونه بگیم که چجوری اهداف و خواسته های من امنیت های من رو تضمین می کنند. یه نمونه ساده فکر کنید، من یه آدم مستأجر هستم و الان میخوام برم، مثلا اهداف من، یکی از اهدافم خریدن یه خونه است. امنیت من چجوری بنا میشه و تضمین میشه؟ این که من وقتی مستأجر هستم هر سال باید بلند شم اسباب کشی کنم، اما وقتی خونه بخرم دیگه هر سال لازم نیست که اسباب کشی کنم. شما نگاه کنید، نزدیک به آخر سال که میرسه، پایان قرارداد که میرسه، میخوای اسباب کشی کنی، قشنگ حالا اینو خیلی ها تجربه کردن، اونایی که مستأجر بودن یا هستن خیلی تجربه کردن، موقع اسباب کشی که میشه یه به هم ریختگی قبل از اینکه تو زندگیت بیاد تو ذهنت میاد و یه سری ترس ها، استراب ها و مقاومت ها برای اساس کشی هست. حتی گاهی اوقات مثلا من 5 روز زودترش میخوام اسباب کشی کنم، ولی هی به تعویق میندازم، میگم حالا بذار یه روز دیگه، یه ساعت دیگه، 5 ساعت دیگه، بذار غذامو بخورم، بذار فلان کنم. اینا مقاومت هایی که ذهن خوشش نمیاد از این محدوده ای که به عنوان خونش داره توش زندگی میکنه، دوست نداره از اینجا عبور کنه، دوست نداره از این فضا خارج بشه، دوست داره بیشتر همینجا بمونه. به همین خاطر علاقه خاصی نداره به جا به جایی تا اینکه مجبور میشه. حالا اگر من خونه بخرم طبیعتاً دیگه ذهن من متوجه میشه، چون براش توضیح میدم که آقا من دیگه احتیاجی به اسباب کشی ندارم، تمام تصاویری که توی خونه من شناخته شده هست همه اونا همون جوری خواهد موند و نیازی به تغییر و تحول حداقل تو کوتاه مدت ندارم. شاید دفعه دیگه یه خونه بزرگتر بخرم، ولی خوبیش اینه که این خونه برای خودمه، هر وقت من اراده کنم ازش جابجا میشم، اونم تازه برای اینکه از اینجا برم به یه جای بهتر. به همین خاطر علاقه نشون میدم بابت اینکه آقا من دوست دارم اینجا در این محیط قرار بگیرم و اختیارشم دست خودمه که هر وقت دلم خواست جابجا میشم. این یه مثال بود. وقتی ذهن من بفهمه که خیلی خب با رسیدن به اهداف من که یکیش خونه خریدن باشه من دیگه خیالم راحته، مثلا دیگه این جا به جایی اتفاق نمیفته، هی تونتون نیاز نیست که برم توی ناشناخته. در مورد ماشینم همین جوریه، من مثلا یه ماشینی رو میگرفتم از برادرم برای 3 ساعت برم بیرون، قرض میگرفتم و بعد وسایلم میذاشتم تو ماشینه، حالا بعد 3 ساعت میخواستم برم پس بدم ماشین رو، بعد وسایلم رو برمیداشتم، دوباره جا به جایی. اینو ذهن خوشش نمیاد، کلن از قدم گذاشتن تو ناشناخت ها خوشش نمیاد. من اگر پول کافی داشته باشم احتیاجی ندارم بابت هر مشکل مالی که برام به وجود میاد مجبور باشم ماشینم رو بفروشم که فلان چک رو پاس کنم، ماشینم بفروشم که فلان شغل رو را بندازم. اصلا به فروختن ماشین احتیاج ندارم. پس من اگر یه همچین ماشینی رو بخرم که به اهدافم رسیده باشم، عدد مالیم اینجوری شده باشه، ماشینم میمونه، خونم میمونه، چه میدونم شرکتم میمونه، کارمندام میمونن، اوضاع زندگیم همینجوری که هست به همین شکل میمونه، اینا رو ذهن دوست داره. حالا من نمیخوام بگم خوبه یا بده، من میخوام بهت بگم برای اینکه یه تضمینی کنیم که ذهن کمتر باهاش مقاومت کنه با این جابجایی، باید براش توضیح بدی که آقا با رسیدن به اهداف و رویا و خواسته های من چه امنیت هایی برام به وجود میاد. بعد زندگی من خیلی اوضاعش خوب بشه، من چه میدونم در ضد سرقت میذارم، گاوصندوق میذارم، نمیدونم توی خونه و ساختمونی که 2 سرایدار داره، نگهبان داره، مراقب داره، همه اینا امنیت هاییه که برای زندگی من به وجود میاد. اگر بخوام مسافرت برم دیگه وسط بیابون نمیرم، جایی میرم، یه شرایط لاکچری رو بر خودم در نظر میگیرم، جایی که امنیت اونجا به لحاظ اینکه آدمای گرون، آدمای حسابی اونجا زندگی میکنن یا برای تفریح میرن، منم اونجا قرار میگیرم، پس از من هم محافظت میشه. اینا رو وقتی ذهن میدونه، چون یادتون باشه ذهن بادیگارده، وقتی از یه جایی به یه جای دیگه میخوای سفر کنی اولین چیزهایی رو که در نظر میگیره این که آیا اونجا برای ما امنیت داره یا نداره، اونجا برای ما لذت داره توش یا نداره. من دارم امنیت ها رو توضیح میدم، یکم قبلتر لذت ها و خوشحالی ها و خوشگذرونی ها رو توضیح دادم، یعنی ذهنه دیگه مقاومت هاش با این توضیحات کمتر میشه یا یعنی که از بین میره. خب اهداف و خواسته هایی که مشخص رو اعلام کردم چه لذت هایی برام به همراه می آورن. مورد بعدی، چه فایده ای برای دیگران دارند؟ خیلی از مواقع بعضی از باورهایی که ما گرفتیم اینه که آقا تو پولدار بشی بعد میخوای به مردم فخر بفروشی، مردم رو اذیت کنی، بعد حق مردم رو بخوری، بعد اکثرا آه و ناله پشتت باشه، آدم ثروتمند، آدم شکم پرست، آدم چه میدونم زیاده خواه، آدمیه که مردم از حق مردم میگیره و خودش رو هی پربارتر میکنه، اونا ضعیفتر میشن، از خون اونها میمکد، نمیدونم از یه حرفا. و من الان ازت میخوام برای اینکه این مقاومت هم از بین ببره، بچه ها به خدا قسم امروز دوباره یه بنده خدایی داشت به من میگفتش که واقعا شما فکر کنید که من یکی از اعضای خانواده شما هستم و اگر بخواید به من بگید که من برای تحول زندگیم چیکار بکنم، گفتم به خدا قسم اگر همین الان من مثلا یه خواهر دارم که تو آمریکا زندگی میکنه، اون تنها کسیه که دیگه خیلی برام، یعنی بیشتر از همه عالم آدم دوستش دارم. آدم به خدا قسم اگه به من بگه که از کجا و چه جوری شروع کنم، چیزی که بهش میگم، میگم آقا دوره عزت نفس رو بگیر، دوره علم ثروت هم بگیر، اگه از وضعیت مالیت خسته شدی و میخوای دیگرگونی مالی بر خودت ایجاد کنی، این یه بودش. ولی دومین چیزی که بهش میگم، میگم مثل خیلی از افراد میان میگن استادون وایس 15 دقیقه‌ای شما چی بود؟ اون وایس 15 دقیقه‌ای که زندگی شما رو متحول کرد چی بود؟ بعد من در جواب میگم آقا همه اون چیزایی رو که تو 15 دقیقه من شنیدم، اولا که در اختیار خیلی از آدم هاست، میتونم به جرات بگم شاید در اختیار 1,000,000 آدم هست، ولی اون تأثیری که من گرفتم اونا نگرفتن. چرا؟ باز مراجعه میکنم به کتابای آسمانی، همه ی وعد وعیدایی که در مورد بهشت و فراوانی و خوشبختی و خوشحالی و نمیدونم رسیدن به رستگاری و همه ی چیزها، حتی تو معجزه میتونی بکنی، مرده زنده کنی، همه ی اینا با یه اگه هست. اگر این وعده به تو میرسه، اگر ایمان بیاوری، این یه تیکه رو مردم لحاظ نمیکنن، فهم میکنن چیزی که زندگی منو متحول کرد اون وایس 15 دقیقه‌ای بود. نه، اون وایس 15 دقیقه‌ای شاید 20% تحول رو در من ایجاد کرد، 80% به صد رسیدن من بود، 80% خواستن من بود، 80% آماده بودن من بود، 80% من بودم که به اون وایس برکت دادم، من بودم که به اون وایس عزت دادم، احترام دادم، جدیش گرفتم، مهم دونستمش، بهش ارزش دادم، من بودم که درونیش کردم، من بودم که قبولش کردم. موضوع اینه. پس من دو تا چیز رو به اون بنده خدا گفتم، گفتم اگه به خواهر خودم بگم، میگم این دو تا وایس رو، یعنی عزت نفس و علم ثروت، با هم مکمل گوش کن. اما این 20 درصده، چون من توی این 20 درصدی که بهت میگم اثرگذاره، 100 درصد هر آن چیزی که میتونه به ثروت برسونه یه آدمو بهش توش گفتم. و قسم میخورم هیچ کجای دنیا، از طریق هیچ کسی، چه ایرانی چه خارجی، هیچ کجای دنیا انقدر دقیق، ساده و تأثیرگذار و مطالبی که مغز داره رو هیچ کجای دنیا از توسط هیچ کسی نمیگیرید. نه اینکه به خاطر اینکه من دارم اینا رو میگم، من نیستم، جنس آگاهی که داره گفته میشه رو من به عنوان یه ناظر که نگاه میکنم میتونم، بالاخره در این حوزه من یه سوادی بر خودم دارم، اونم اینکه خیلی از من، خیلی از نویسنده ها، خیلی از اساتید، خیلی از چه تو روانشناسی چه تو حوزه‌های مختلف، من خیلی خوندم، خیلی تحقیق کردم، خیلی گوش کردم، خیلی ورق زدم، بیش از حد من این کارو کردم، یعنی بیشتر عمرم رو سر این موضوعات گذاشتم. من به جرات میتونم بگم شاید اندازه 22-23 سال از کل عمرم و یعنی از موقعی که دست چپ و راستم و شناختم، من فقط مطالعه میکردم، کتاب میخوندم، تحقیق میکردم. و به جرات میتونم بگم این آگاهی که گفته شد، مثلا یه بارم گفتم مطالبی که توسط مولانا اومد گفته شد، مولانا نبود، از درون مولانا آگاهیه گفته شد، یا توسط هر بزرگی که تو دنیا هست، خودش نیست که، یه دریچه‌ای رو این خوده باز میذاره، اون آگاهیه از درون اون جاری میشه، همون نیی که مولانا میگفت، همون نیی که تو توی خودت رو خالی میکنی و از این نی، از اون توی وجود تو، از درون ذهنیات‌های تو که ذهنتو خالی میکنی، هوایی به نام آگاهی میاد عبور میکنه. و این آگاهی که داره از اینجا عبور میکنه، من جنس این آگاهی رو میشناسم. برای اینو به جرات میگم هیچ کجا این آگاهی ها انتقال داده نشده، والله قسم من خودم صاحبش نمیدونم، چون این یه دروغ بزرگه که اگر من خودم رو صاحبش بدونم. اما جنس این آگاهی رو میشناسم، بروزترین آگاهیه که تا حالا توی دنیا گفته شده، من جنس رو میشناسم، مال من نیست، از طریق این کالبد داره گفته میشه و حالا از صدای من گفته نمیشد، از یه صدای دیگه گفته میشد. این آگاهی باید جریان پیدا میکرد روی سطح زمین برای یه سری از آدم ها که سفارشش رو داده بودن، از جمله خودم. و اینکه چه از درون من بیاد بیرون، چه از درون کس دیگه بیاد بیرون، نه مال من، نه مال اون کس دیگه است، این آگاهیه. حالا شما هم همینجوری هستید، بارها شده سکوت دادی به خودت، منت رو یه مقدار پاس کردی، ساکت کردی و از طریق تو یه دفعه بینی یه پاراگراف، یه جمله، یه شعر، یه متن، یک ساعت حرف زدن آگاهی اومده بیرون. برای تو هم این اتفاق افتاده. بستگی به این داره که چقدر ما بتونیم منمون رو از بین ببریم تا اجازه بدیم اون آگاهی جریان پیدا کنه. و من چیزی که میدونم اینه که گفتم به این بنده خدا، گفتم آقا من به خواهر خودم هم همینو میگم، میگم آقا دوره عزت نفس و علم ثروت رو با هم مکمل گوش کن، بیشترین زمانت رو بذاریم وایس تو گوشت باشه، تمریناشو انجام بده و فقط بیشترین سعیت رو بکن که زمانی که وایس ها رو داری میشنوی با وایس ها همزاد پنداری کنی، وایس ها رو تایید کنی، توی مطالبی که میشنوی مثال هایی از زندگی خودت بیاری در راستای تایید این متن ها و مطالبی که من میگم. این بهت قدرت میده و در نهایت تو باید درونیش کنی، تو باید درونیش کنی که دیگه فکر نمی کنم از این مثال ساده تر باشه. گفتم آقا چه میدونم قرآن و انجیل و کتابای آسمانی کار رو تموم کردن از سمت خدا، اما اینکه یه بخشیش منم که قبولش کنم، بپذیرمش تا تو زندگی معجزاتش رو ببینم. و این موضوع میتونه مؤثر باشه و اثرگذار باشه. همین میتونه زندگی تو عوض کنه، همین میتونه پولدارت کنه. اگر بهت زمان میخوره، این زمانی نیست که من بهت میدم یا دنیا بهت میده، این زمانیه که میزان دور بودن تو از خودت، فاصله‌ای که داشتی، زمان میبره تا تو دوباره برگردی به اصل خودت. خیلی از با سند برات میگم، مثلا طرف میگه آقا چرا زمان میبره، چرا برای من اینجوریه؟ به خاطر اینکه همین امروز وایس منو گوش کردی یا دیروز، توش آیا مطلب جدیدی شنیدی؟ اون وایس قبلا رسیده دستت دیگه، ضبط هم شده. ما هم که یه برنامه سیستمی نداریم که هی بهش متن اضافه کنیم. مثلا وایس مرحله اول علم ثروت اون زمان تو اون تاریخ گفته شده، ضبط شده، تو سایت گذاشته شده. من که دیگه توش دخیل نیستم، توش که دیگه چیزی جدیدی نمیگم، که همونه دیگه، یه نوار ضبط شده است. شما اما چیزهای جدید میشنوید. این یعنی چی؟ این یعنی که مغز من فیلتر داره تا جایی که میتونه، باورهای قبلی من برای محافظت از من تا جایی که میتونه سعی میکنه اجازه نده مطالب جدید بیاد توش که بتونه این پازلی که به عنوان درک من، شعور من، برداشت من از زندگی هست رو به هم بریزه. دوست داره تو همه حالت بمونه، فکر میکنه اون چیزهایی که قبلا درک کرده درست ترین ها بوده. به همین خاطر فیلتر میذاره تا جایی که میتونه سعی میکنه مقاومت کنه تو نشنوی چیزهای جدیدو. پس تو دیروز مثلا از توی وایسی که تو مرحله یک بود اگر گوش کردی، یا عزت نفس که برای یکی دو سال پیش من گفتمش گوشش کردی، یه مطلب جدید، یه حرف جدید، یه پاراگراف جدید شنیدی، این نشون میده که من تو وجودم هنوز در رابطه با پذیرفتن این مطالب مقاومت هست. وقتی هر بار یه جمله جدید از ویدیوهای قبلی من، قدیمی من میشنوی، اینو بدون که استمرار تو، تکرار تو، موندن تو باعث شده که یه تیکه دیگه از اون مقاومت ها بشکنه. این یکی از نشونه هاشه. یکی دیگه از نشونه هاش اینه که به اندازه ای که وایس ها رو داری رفتار میکنی، نشانگر اینه که اجازه دادی در تو نفوذ کنه. چون ببین دو تا موضوع ساده است، یا تو این حرفا رو قبول داری یا قبول نداری. اگر قبول داری باید شروع بشه به رفتار کردن. اگه هنوز مطالب رو رفتار نمی کنی، سوال در خودت باشه نه از دنیا، که پس چرا برای من نتیجه نمیده، هنوز نتیجه‌مو نگرفتم. سوال اینجاست، تو اگر این حرفا رو قبول کرده باشی، ببین من و خدا و دنیا منتظریم تو قبول کنی. تو منتظری خدا اوکی بده، تو منتظری دنیا برات یه کاری بکنه. من، دنیا و خدا آنچه باید گفته بشه رو به تو گفتیم و ما منتظریم که تو قبول کنی، امضای آخر رو بزنی، شروع بشه نتایجت. و این از روی رفتار کردن مطالب وایسا مشخص میشه که چقدر قبول کردی. حالا برو از خودت تراز بگی ببین چقدر رفتار میکنی مطالب وایسا. خیلی همون هستیم بچه ها، چه من باشم چه تو باشی چه هر کدوم از ماها باشیم فرقی نداره، هنوزم میخوایم پولمون بیشتر بشه به جایی که بیاییم قواعدی که تو وایسا گفته میشه رو رفتار کنیم. ببین ما بیشتر میل به پیشرفت داریم تا به میل به تغییر. وقتی میل به پیشرفت داری وقتتو بیشتر میذاری به میل به پیشرفتت و تغییر نمی کنی، یعنی متوجه نشدی که از تغییراتت پیشرفت حاصل میشه. تمام 99% جمعیت آدم ها میل به پولدار شدن و ازدواج و خوشبختی دارن، اما اونا قبول نمی کنن که تغییرات من باعث به وجود اومدن اینا میشه. حالا چرا اینو قبول ندارن؟ به خاطر اینکه چرا باور ندارن قبول ندارن که قبول ندارن، یعنی رفتارش نمی کنن. یعنی در طول امروز چند تا تغییر جدی و جدید کردی؟ حالا چرا تغییر نمی کنن؟ تغییر رو قبول ندارن که باعث و بانی موفقیت و بیشتر پول در اومدن تو زندگی و ازدواج و اینجور چیزا میشه؟ چون فکر می کنن که من مهم نیستم، رفتارهای من مهم نیست، افکار من مهم نیست، گفتارهای من مهم نیست، چیز دیگری مهم است. این ریشه ای ترین باوره. کسی که این باور ریشه ای رو بشکونه، اصلا کسی که داره تو رفتاراش هر دم به دقیقه تو تمام کدهای قبلی ورود میکنه، کد قبلی رو پاک میکنه، کد جدید میذاره. کد جدید یعنی چی؟ کد جدید یعنی این که به هر چیزی که قبلا هر جوری نگاه میکرد امروز اونجوری نگاه نمیکنه. هر واکنشی که قبلا نسبت به چیزها میداد الان دیگه اون واکنشا رو نشون نمیده. یعنی میگه آقا کنترل بیرون دست من نیست، ولی کنترل واکنش من نسبت به بیرونیات دست منه. تصاویری که میبینم دست من نیست، مناظری که میبینم دست من نیست، اما نوع نگاه هم به این تصاویر و مناظر دست منه. توجه به کدوم بخش این تصاویر و مناظر هم کنترلش دست منه. من میرم سراغ چیزهایی که کنترلش دست منه. پس کسی که داره این کارو میکنه اصلی ترین کار ممکنه رو پذیرفته، یعنی عزت نفس. یعنی آقا اصلا کسی که مراقب رفتارش، گفتارش، افکارش، عملکرداش هست، کسیه که قبول کرده آدم مهمیه. آدمی که مراقب رفتارش، گفتارش، زاویه دیدش، نوع نگاهش، برداشتهاش، واکنشهاش نیست، هنوز عمیقا قبول نکرده که 0 تا 100 آفرینش های زندگی من باعث بانیش خودمه. دقت کنید ببینید بچه تفاوت بچه ها با بزرگترا چیه؟ تفاوت بچه ها با بزرگ، مثلا تفاوت بچه ها با بزرگترا، بچگی خودت با الان خودت تفاوتش چیه؟ اگر الان تو بری توی موقعیتی قرار بگیری بخوای چک بکشی یا یه حرفی رو بزنی تو روابط کاریت، چون تو فکر میکنی که مسئول این حرف زدن تو محیط کاریت، قراردادی که مینویسی، قول و عهد و پیمانی که میبندی، چون میدونی 0 تا 100 مسئول تویی، خیلی محتاط‌تر و مراقب‌تر حرف دهنت را میفهمی که داری کجا چیو میگی، همینجوری حرف نمیزنی. ولی تو بچگیت اینجوری نبود، خیلی از حرفا رو میزدی، خیلی از کارا رو میکردی، شیشه میشکوندی، نمیدونم ظرف داغون میکردی، خیلی کارا رو میکردی. امروز حتی نگاه کنی نسبت به خودت کودکیت با امروزت نگاه کنی، ببینی مسئولانه تر رفتار میکنی. مثلا بچه بودی همه چی رو به هم میریختی، خیالت راحت بود، تو نباید مثلا مراقب باشی، کسی دیگه ای مثلا پدر مادر، اونا باید مراقب باشن، اونا باید وسائلو. اما الان میدونی مسئول تویی. تو دیدید بعضی از آدم ها ماشینی که مثلا شما ماشین جلوییتون داره خیلی ویراج میده، ماشین هم خیلی درست حسابی و گرونه، اما میندازه تو چاله چوله، نمیدونم این ور اون ور تیک آف میزنه، دستی میکشه، هزار کارهای ژانگولری انجام میده، اولین دیالوگی که ماشین پشتیا میگن اینه: یا برای باباشه، یا دزدیده، یا از یه جای ناسالم به دستش رسیده، یا قاچاق فروشه. چرا؟ چون کسی که ماشین را برای خودش بداند و خودش را مسئول، اگه ماشین خراب شه من باید برم هزینه کنم ببرم تعمیرگاه، کسی که خودش رو مهم بدونه و صاحب این ماشین بدونه، با ماشینی که اگه به خرج بیفته خودش باید پولش رو پرداخت بکنه اینجوری رفتار نمیکنه. معمولا میگن برای باباشه، بابا هم حتما پول داره، بنده خدا بابای خبر نداره بچه داره اینجوری ماشین رو داغون میکنه. اگر میگم آگاهی ناب داره میاد، خدا وکیلی همین مثال ها به زبان ساده، من از کجا میفهمم اینا آگاهیه؟ چون روح به زبان ساده حرف میزنه، چیزی رو پیچیده نمیکنه، دنبال اصطلاحات عجیب غریب و قلمبه سلمبه نیست. روح فقط میخواد اثر ایجاد کنه، ارزش بذاره، نمیخواد الکی خودش رو گنده کنه، نمیخواد اسم و رسم به دست بیاره. با این مثال ساده تو امروز میفهمی تفاوت کودکی تو تا بزرگسالی تو در این که آدم مهمی هستی و مسئول تویی و تمام رفتارها و گفتارات اثر گذاره و باید مراقبشون باشی در بزرگسالی، اما در کوچیکی زیاد اینجوری نیست. نشانگر چیه؟ نشانگر اینه که در بزرگسالی تو فکر میکنی مسئول تویی، مهم تویی، تو مهمی، همه یقه تو رو میگیرن اگر خرابکاری کنی، خرابی به بار بیاری یقه تو رو میگیرن، چکت برگشت بخوری یقه تو رو میگیرن و و و و. اما در کودکی اینجوری نیست، تو خودتو خیلی جدی نگرفتی، اما در بزرگسالی خودتو جدی گرفتی در روابطت، برای این حواست به حرف زدنت هست. و حالا نگاه کن ببین توی دوره اون کسی که خودش رو خیلی جدی گرفته و میگه من آدم مهمی هستم و فقط و فقط و فقط و فقط کلام من، نگاه من، واکنش های من، انرژی من، حس های من، رفتارهای من است که آفرینش به وجود میاره، مراقب عمل میکنه دیگه. قدم اول این که قبول کرده با اون منی که داشته هیچ وقت به نتایج مطلوب نرسیده، زندگیش، کارنامه زندگیش، نتایج زندگیش داره این حقیقت رو میگه و بعد دیگه از اون قبلی استفاده نمیکنه و اومده تو دوره. یعنی چی؟ یعنی قبول کرده آقا من خودم با من قبلی به جاهای قبلی میرسم، من تنها با قانون هاست که به همه جا میرسم. خیلی خوب، اینو قبول کردی به اندازه‌ای که داری تمام مطالب دوره رو رفتار میکنی و به اندازه حواس جمع بودنت نشانگر یه چیزیه. تو قبول کردی به اون اندازه قبول کردی که تو مهمی، تغییرات تو، تغییرات بچه هم بیدونی یعنی چی؟ یعنی درستش این بوده که من نگرش خوبی به آینده داشته باشم، به خودم داشته باشم، به خدا داشته باشم، بعد من اعتقادم به فراوانی و ثروت باشه، به زیاد بودن باشه. این بیس نگاه درسته. و برعکس دیدگاهی که من اصلا به ثروت و خوشبختی و اینا نمیرسونه اینه که من دیدم محدود باشه، همه چی کمه، ما بدبختیم، بدشانسیم، نه نگرش خوبی نسبت به خودم، نه خدا، نه دنیا، نه آینده دارم. خیلی خوب، من اون قبلیه، این دیدگاه قبلیه رو داشتم. اگر میگیم تغییر، نه برای اینکه دنیا الان میگه تو باید تغییر کنی تا من بهت این چیزها رو بدم، میگه نه، برای داشتن این چیزها این زاویه دید وجود داره، نیازه، برای رسیدن به عشق و ثروت و خوشبختی و آرامش، موفقیت، این دیدگاه لازمه. حالا اینکه تو کدوم زاویه دید رو داشتی به من مربوط نیست، این دیدگاه رو به من نشون بده، این شرایط رو تجربه کن. من اگر اسم تغییر رو میذارم یعنی که اون زاویه دیدی که من داشتم، محال ممکن انگار من توی یه اتوبوسی نشسته بودم که اون اتوبوس میرفته تهران پارس، الان این راننده اتوبوسه که میره تجریش میگه آقا جون اگر میخوای به تجریش برسی باید تو این ماشین بشینی، حالا به من چه ربطی داره تو 20 تا ایسکا اونورتر یا 20 تا ردیف اتوبوس اونورتر رفته بودی تو ماشینای چه میدونم جنوب شهر یا اونور شهر غرب، من کاری ندارم تو کجایی، میخوای کجا بری تجریش باید تو این اتوبوس بشینی، میخوای کجا برسی به ثروت باید این زاویه دیدو داشته باشی. پس دنیا از من نمیخواد من تغییر کنم، این منم که با هوشمندی متوجه میشم سوار اون اتوبوس بشم هرگز به تجریش نمیرسم، پشت اون پنجره و دیدگاه باشم هرگز به بهشت نمیرسم. به همین خاطر منم که تصمیم میگیرم شیفت کنم بیام اینور. حالا کی تغییر میکنه؟ کسی که قبول کرده عملا من با اون زاویه دید به مشکل میخوردم، اون زاویه دید من بود که من رو محدود کرده بود، نه خدا، نه دنیا، نه مردم. اینو باید قبول کنم دیگه. آره قبول کردم استاد. اگر قبول کردی دیگه نمید ازش تغذیه کنی. نه آخه نداره، آخه دنیا میگه باشه من 100 سال دیگه هم صبر میکنم، من که عجله ای ندارم. تو اگه عجله داری تو باید شیفت کنی. استاد خیلی سخته. به خدا سخت نیست، سخت نیست زاویه دید. میدونی بچه سخت برای کیه؟ سخت برای کسی که میخواد زاویه دیدش رو عوض کنه، برای اون کسیه که هنوز مطمئن نیست که تمام فقر زندگیش تو هر بودی از زاویه دیدشه، از باوراشه، از نوع نگاهشه. واسه اینه که خیلی صد نشده واسه تغییر. این یکی از دلایل سخت بودنه. دومین دلیل، اگر میبینی سخت داره میگذره به بعضی اون برای تغییر کردن، دومین دلیل اینه که من بازم فکر نمی کنم. آخه یعنی واقعا من اینقدر بابت به خودمونم سخت نگیریم. کل سنم به من گفته بودن تو مهم نیستی. توی این درس ما متوجه شدیم که کلن مهم تو زندگیم در ایجاد خلقتهای زندگیم منم. این سخته. سختیش برای چیه؟ چون هنوز نتونستم، واقعا نمیتونم قبول کنم. یعنی واقعا من انقدر مهمم، یعنی من نوع نگاهم، دیدگاهم، فلان، نه همه مهمه. به والله مهمه. من ضعفای خودمو میگم، نقاط قوتم هم میگم. من چند وقتی دوباره شروع کردم به تمرین کردن بچه. این مالا من مثلا 20 روز داشتم مستمر تمرین میکردم عزت نفسو. بعد از 20 روز جو مخصوصا تمرین آینه رو، بعد از 20 روز 2-3 روز 4 روز بود این اواخر که دیگه داشت روح پیدا میشد دوباره تو ارتباط من با خودم. دیروز من یه جملاتی رو شنیدم، به خدا قسم اصلا خنده مرده بودم. گفتم بعد از این تمرینی که کردم، این کلماتی که برای خودم به کار برده بودم، والله قسم از دهن یک شنیدم. از دهن یک شنیدم یه بودشا. یکی از موضوعاتی که میگفتم، من دیروز شاید بالغ بر 5-6-7-8 نفر تو جاهای مختلف، مثلا یه جا رفته بودم قهوه بخورم، یه دفعه خانومی با یه دختر خانومی کنار هم بودم توی ماشینی، یادم یه ماشین پیچید جلوی من، منم قهوه دستم بود، یه دفعه شیشه رو داد پایین، سلام استاد، ما پیج شما رو دنبال میکنیم، از صبح تا شب ما شما رو گوش میکنیم. جای دیگه رفتم دقیقاً وایساده بودم همین جوری بود. یه جای دیگه ای رفته بودم اونجا دوباره 6-7 تا اینجا. این یکی از تمرینای این روزهای منه. حالا جمله هایی که میگم به خودم باستابشو میگیرم. پس ببین دنیا داره با من حرف میزنه، میگه به محضی که تو شروع میکنی نوع نگاهت رو در مورد خودت عوض کردن، دیالوگ هایی که به کار میبری در مورد هر چیزی رو تغییر دادن، چند روز بگذره توش روح پیدا بشه، حس پیدا بشه، من بهت بازخورد میدم. پس اینو گفتم برای اینکه باز دوباره بعضی از بچه ها میان دوباره سوال میپرسن. یه سوالایی که مخصوصا این جلسه آخری من قشنگ میخواستم گریه کنم، یعنی باز کردم سوال بچه ها رو تو گروه جواب بدم، قشنگ یه فصل گریه کردم که خدای من دارم چی میگم، این داره چی میگه، اینا دارن چی میگن، چرا منو نمیشنوی، چرا بیدار نمیشی منو بشنوی. این چرایی که میگم نه برای اینکه تو بدیا، دارم میگم که بیدارتر بشی، وگرنه هر چقدر که تو الان نمیگیری داستانو، من 100 برابر تو نمیگرفتم داستانو. سندم هم این حرفا، که فکر نکنید الان دارم دلجویی میکنم یا میخوام بهتون حال بدم، سندم اینه. روز اولی که اومدم لپتاپو بزنم پلی کنم یه وایس رو گوش بکنم، گفتم خدایا اگر این رو من کار کنه رو همه ی آدمای دنیا کار میکنه، چون از خودم ترکیده تر در مورد ذهنم ندارم، ندیدم، نمیشناسم. و میخوام بهت بگم منم مثل تو بودم و اصلا فکر نکنی یه درصد من چند پله شاید آسیب خورده تر از تو بودم، ولی برای من شد. امروزم بهت میگم بیدار شو، منو گوش کن. اگر میخوای نتیجه بگیری انقدر به نتیجه فکر نکن، به تغییرات، چقدر تغییر کردی. تغییر یعنی چی؟ یعنی قبلا میخواستی بری مهمونی، ماشینتو برده بودی کارباش، تمیز کرده بودی، از در پارکینگ میای بیرون میبینی ای داد، اصلا فکرش نمیکردی بارون اومد ماشینو خراب کرد، کثیف کرد. قبلا با این صحنه مواجه میشدی چه اکتل عمل نشون میدادی؟ چقدر به هم میریختی؟ فش میدادی؟ ناراحت میشدی؟ احساس قربانی شدگی میکردی؟ با دنیا زاویه میگرفتی؟ با خدا دیالوگ ناسالم داشتی؟ حرست در میومد؟ خیلی خوب باشه، الان اومدی تو دوره میگی من انقدر مدت تمرین کردم، دوباره همین دیروز رفتی کارباش ماشین رو تمیز کردی، اومدی میخوای بری مهمونی، میخوای بری اصلا خواستگاری، از در پارکینگ رفتی بیرون بارون میاد، اصلا فکرش هم نمی کردی. الان نشون بده ببینم. خب این صحنه همون صحنه ایه که مثل یه رقیب میمونه توی رینگ. قبلا با این رقیب تو رینگ قرار میگرفتی، بارون میومد، یک دو سه تو ناکوت میشدی، منهدم میشدی. الان دوباره میگی، اعتماد میشه، میگه 8 ماه دارم تمرین میکنم دیگه، دوباره رفتی با همون حریف توی رینگ. خب تغییراتتو من بگو، به من بگو تغییراتت چیه. اون اتفاق قبلا، اون بارون تو جایی که تو فکرشو نمیکردی، قبلا وقتی برات رخ داد آیا تو را با خاک یکسان نکرد؟ آیا رو تو اثر نذاشت؟ بله گذاشت. حالا اومدی تو دوره 8 ماه گذشته از روش، همون اتفاق به عنوان یه حریف توی رینگ اومد، الان چقدر رو اثر میذاره؟ چقدر ازش تاثیر میگیری؟ یا نه انقدر روش کردی که روش اثرم میذاری؟ به میگن تغییر. هر وقت این مرحله رو رد کردی یعنی چی؟ یعنی با تمام اتفاقاتی که قبلا مواجه میشدی تو را منهدم میکرد، الان هم اگر مواجه میشی تو را منهدم میکند، یعنی ادامه بده تمرین رو، ادامه بده. چون چیزی که باید تغییر کنه عکس العمل های توست به اتفاقات، نه خود اتفاقات. اول از تو امتحان میگیرن، بعد به تو مدرک میدن. هیچ کجای دنیا نمیبینی اول مدرک دکترا رو به طرف بدن، یا طرف اول بیاد ماشین مثلا پرشو به نام تو بزنه، بعدن فرداش بگه که بیا پولشو بده. اول شما پولش را میدهید، بعدن میاد سند را میزند. اول شما امتحان را پاس میکنید، بعدن میاد مدرک دکترا را به تو میدهد. توی این زمینه چرا باید برعکس بشه؟ اول تو نشون بده در رابطه با اتفاقاتی که قبلا ازشون تأثیر میگرفتی، امروز دیگه تأثیر نمیگیری، که هیچ تأثیر هم میذاری، قدرت درونت رو نشون بده تا جایزه بیرونی تو بهت بدن. برو بشین لیست کن چند تا چیز هست که مثل قبلنه، اونا هست مثل قبلنه، اما تو در رابطه با اونا مثل قبلن خودت نیستی، اونا مثل قبلن خودشونن. اون اتفاقات مثل بیپولی، مثل توهین، مثل هر چیزی، اون اتفاقات مثل قبلنن، اما تو مثل قبلن خودت نیستی. اونا مثل قبلن خودشونن، تو مثل قبلن خودت نیستی، تو جدیدی. پس جدیت تو، میزان تغییرات تو متناسب است با میزان زندگی کردن این مطالب. چقدر داری اینا رو زندگی میکنی؟ به اندازه‌ای که داری زندگی میکنی قبول کردی که همه چیز از زاویه دیده تو زندگیت خراب شده، همه چی به خاطر باورات بوده. یکی اینو قبول کردی، دوم این که تو انقدر مهمی که نوع نگاه تو، افکار تو، باورهای تو و عکس العمل‌های توه که جهانت رو میآفرینه. این دوتا رو باید قبول کن. بعد اگر این دوتا رو قبول کنی، مسئولانه دیگه مواظب حرف زدنت هستی، مسئولانه دیگه مواظب مرکز توجهت هستی، مسئول چون قبول کردی که هستی مواظبی، چون واقعا عمیقا قلبا پذیرفتی که بابا همه کار تویی. چه کسی مواظب احساساتشه؟ چه کسی مواظب مرکز توجهشه؟ کسی که قبول کرده که آقا احساسات و مرکز توجه منه که زندگیمو میآفرینه. به این اندازه، آیا به این اندازه قبول کردی که تویی صفر تا صد زندگیت؟ اگر قبول کرده باشی نمیتونی مواظب نباشی. یعنی اگر میبینی افکارت داره گذشته ناخوب رو مرور میکنه، اگر تو باور کرده باشی که تو انقدر مهمی که همین مرکز توجه تو و مرور خاطرات منفیت میتونه فردایی رو بیافرینه که تو دلت نمیخواد، همونجا یک دو سه سریعاً تمرکزت رو از رو موضوع برمیداری میندازی رو چیزهایی که به عنوان خواسته ها و داشته هات. من میخوام بگم به اندازه همین 20 دقیقه‌ای که گذشت، این 20 دقیقه 25 دقیقه‌ای که گذشت، شما خدا کنه که مغزت فیلتر نذاشته باشه، اجازه داده باشه منو بشنوی، به خدا قسم 80% از باری که داری الکی حمل میکنی برای اضطرار تو نتیجه گرفتن از بین میره. به خدا قسم این 20 دقیقه 25 دقیقه اگر خوب گوش کنی، اجازه بده مغزت، اگه این بار هم اجازه نداد 100 بار گوشش کن تا تو ببینی که تمام ناامیدیات از بین میره، تمام بی‌اعتمادیات به دنیا و به خدا بین میره. تو واقع بینانه متوجه میشی که آقا حرف حساب داره میزنه، من خودم چه عوض شدم، چه تغییری کردم که نتایجم باید تغییر کنه، آیا من واقعا تغییر کردم؟ اگه قبول دارم کو تغییرم، اگه قبول ندارم دنبال چی میگردم؟ و با تغییر من زندگیم عوض میشه دیگه، من تغییر کردم؟ خب اهداف و خواسته هایی که مشخص و اعلام کردم چه لذت هایی برام به همراه میآورن. مورد بعدی، چه فایده ای برای دیگران دارن؟ فوایدی که میتونه برای دیگران داشته باشه، یکیش اینه که دیگران از موفقیت من الگو میگیرن و موفق میشن. مثل کی؟ مثل همون بنده خدایی که من باش لایو مشترک گذاشتم. اون آدم بیشتر صحبتش این بود که اگر برای من شده پس برای اونم میشه. تو اون ویدیو استوری هم که گذاشته بود دقیقا عین این جمله رو گفته بود که با خودم گفتم فلانی اگر برای خلط بری شده برای تو هم میشه. و این چه فایده ای برای دیگران داشتی؟ چی من میتونم بشم براشون امید، میتونم بشم براشون الگو، الگویی که به دردشون بخوره، الگویی که بتونن ازش انگیزه و روحیه بگیرن زندگیشون رو ارتقا بدن. این تازه یه بعدشه، هزاران بعد دیگه داره. چه فایده ای داره برای آدم هایی که چه میدونم من از نظر مالی تأمین بشم، مثل اون دختر خانمایی که گفتم میان کتاب بفروشن، من ازشون حمایت میکنم، میگم آقا سه تا کتاب از این میخرم، سه تا هر چند روز یه بارم کتاب میخرم ازشون، ولی اینکه کتاب رو نخونم ولی ازش حمایت میکنم، باید پول باشه که حمایت کنم. پس من موفق بشم میتونم به خیلی از آدما، چه تو چه میدونم بچه‌های کار، چه یتیما، چه افراد مختلف، چه خانواده‌ام، چه دور و بریامون، چه با حرف زدنم، چه با پول دادنم، چه با اینکه منو نگاه کنن ازم انگیزه بگیرن، اینا فایده هایی که برای دیگران داره. اهداف و خواسته هایی که مشخص و اعلام کردم چه لذت هایی برام به همراه می آورن. مورد بعدی، خدا را چگونه خوشحال و موافق و راضی می کند وقتی من اینا رو به دست بیارم. من اعتقاد خودم اینه که خدا را نه انسان می تونه خوشحال کنه نه ناراحت. اما برای این که حالا چون ما این باور بنیادین رو داریم که این کارو نکن خدا ازت ناراحت میشه، خدا باید قهر میکنه، اینو باوراییه که ما داریم دیگه. به این خاطر حالا فعلا که این باور رو من دارم، من نمیتونم یه دفعه مثلا داستان دوره عزت نفس که اولش گفتم آقا برای این که احساس کنی که تو ارزشمندی دلایل بیار، بعد رفتیم تو دوره پیشرفته گفتم آقا اصلا ارزش من به بودن منه، نه به چگونگی بودن من، نه به چی داشتن یا نداشتن من، مثلا به اینا ربطی نداره. ولی پله پله، حالا اینم یه پله است دیگه. خدا را چگونه خوشحال و موافق و راضی میکند؟ رسیدن من به خواستم چجوری خدا رو خوشحال میکنه؟ بشین چند تا چیز براش بنویسی. همین کمک هایی که به دیگران میکنی خدا خوشحال میشه، همین که خدا خودش رو روح خودش رو در تو گذاشته و تو باعث میشی که این روح زیاد تحت فشار نباشه، با زندگی خوبی که میکنی، با رفاهی که برای خودت ایجاد میکنی، خب خدا هم لذت میبره از اینکه خدا تو رو خیلی دوست داره و ببینه تو کسی رو که خیلی دوست داره داره خوب زندگی میکنه، کیف میکنه، خب خدا راضی میشه، حالشو میبره. از اینکه ببینه تو به خودت خسارت نمیزنی، برعکس داری به خودت حال میدی، مواظب خودتی، هوای خودتو داری، پشت خودت وایسادی، به خودت عشق میورزی، برای خودت بهترین ها رو هدیه میخری، نمیدونم خودتو بهترین جاها میبری، خب خدا رو خوشحال میکنه. اهداف و خواسته هایی که مشخص و اعلام کردم چه لذت هایی برام به همراه میآورند. مورد بعدی، چه ارزش هایی ایجاد میکند. ارزش هایی که ایجاد میکند اینه که یکی از مهمترین ارزش ها اینه که آدم ها میبینن، هم خودم میبینم هم آدم ها، که علت اصلی رشد من خودشناسی من بود، علت اصلی دیگه رشد من خیشتن پذیری من بود، علت دیگهش آشتی من با خودم بود. ارزش ها رو که داشتیم توضیح میدادیم، من توی ارزش ها گفتم بزرگترین ارزش های زندگی من امروز، چه برای خودم چه تو دیگران ببینم براشون خیلی ارزش قائل میشم، اینه که آدم ها تصمیم میگیرن رابطه بهتری رو با خودشون داشته باشن. آدم ها تصمیم میگیرن، یا خودم تصمیم گرفتم پدری و مادری خاصی که برام نشده بود رو خودم برای خودم انجام بدم، به جایی که بشینم نفرین کنم و زاویه بگیرم با دیگران و بعد همش رنجش بگیرم و به دیگران رو قضاوت کنم چرا بابام این کارو نکرد، چرا مادرم این کار. به جای اینو گفتم آقا چرا جنگل آتیش گرفته رو ول کن، کی چوب کبریت برده رو ول کن، چگونه میتوانم الباقی جنگل رو نجات بدم. این ارزش منه. خیلی بچه، من ارزشی که بهتون میگم امروز همین الانی که با شما صحبت میکنم، شاید چندین تا دختر بچه و پسر بچه پایین 10 سال 15 سال هستن که دارن توی مثلا مطالبی رو میشنون که توی اون مطالب متنایی رو مینویسن در مورد شوک‌گذاری، در مورد نقاط مثبتشون و موضوعات این چنینی که شب به شب دارن برای من میفرستن. یعنی هیچی از این بالاتر نیست، هیچی از این ارزشمندتر نیست که تو ببینی افرادی که زیر 10 سال 15 سال هستن، این آدما هر شب شوک‌گذاری‌هاشون رو بنویسن برای من بفرستن. بعد چجوری من تونستم رو اینا تأثیر گذار باشم که یه دختر بچه بود کوچولو، فکر کنم در 12 ساله 13 ساله، یه متنی رو از شوک‌گذاری‌هاش برام فرستاده بود، نمیدونم متن چی شده بود اینا، بعد یه وایس سلام استاد خلدبری ببخشید من فکر کنم اون متن اون کاغذ رو نفرستاده بودم، اشتباه کردم، الان براتون میفرستم. بعد گفتم خدایا من چجوری وایس های منو گوش کرده این آدم که فکر میکنه من الان همینجوری 24 منتظرم که ببینم این کی برای من شوک‌گذاری‌هاشو بفرسته، و من چجوری تونستم رو این آدم اثر بذارم با اینکه این آدم اصلا تا حالا ندیدم، چجوری توی اون وایس ها تونسته این اثر و این ارزش ایجاد بشه که اون آدمه اینقدر جدی بگیره این قصه رو، من تو حرفام چجوری حرف زدم که این آدم جدی گرفته آشتی با خود و عشق ورزیدن به خود و دوستی با خود و تغییر زاویه دیدش نسبت به خودشو. ما اینا ارزش، چه ارزش های ایناست؟ خیشتن پذیری بزرگترین ارزشه، آشتی با خودم بزرگترین ارزشه. الان هر کسی بخواد بیاد دور و بر زندگی من، چه اونایی که منو میشناسن چه اونایی که دورترن، خدا وکیلی هر کدوم میخوان بیان سمت من، میدونن من دیگه انقدر تو وایسا گفتم، میدونن علت اصلی رشد من تو زندگی چی بوده. بعد اگر بخوام به رشد برسن حداقل از طریق من، میدونن که راهش اینه. چیه؟ همونی که خودم دارم انجام میدم، خیشتن پذیری، آشتی با خودم و مطالب این چنینی. اینا ارزشه دیگه. چی از اینا اثرگذارتر، ارزشمندتر که یه آدمو با خودش که سالها غریبه بود آشنا کنی، دور بود نزدیک کنی، زاویه داشت صمیمی کنی، متنفر بود عاشق کنی، تاریک میدید خودش رو شفاف کنی، با خودش ناصادق بود با خودش رو راست کنی، هیچی از این ارزشمندتر نیست. این اتفاق برای شما هم میفته. همین الان نگاه کنید، همون خانومی که من باش لایو مشترک گذاشته بودم، چندین نفر اومدن رفتن بهش پیام دادن که اون بنده خودم به ما پیام میده، پیام دادن که شما از کدوم دوره استفاده کردید. پس ببین، تو اگر موفق بشی مطمئن باش بسیاری از آدم ها به زودی میان ازت میپرسن راحت چیست، چگونه رسیدی. و تو فکر کن که راهی که میخوای بگی چیه. خودتو دوست داشته باش، ارتباط خوبی با خود بذار، خیشتن پذیر باش، خودتو قضاوت نکن و و و و اینا. هیچی از اینا به نظر من هیچی از اینا ارزشمندتر نیست تو دنیا. و مورد آخری این که اهداف و خواسته هایی که مشخص و اعلام کردم چه لذت هایی برام به همراه میآورن، چقدر به شادتر شدن، خوشحالتر شدنم کمک میکنن. بزرگترین شادی و خوشحالی اینه که تو احساس کنی به آن چیزهایی که تمام عمر آرزوش رو داشتی رسیدی. چی از این خوشحالتر؟ احساس رضایت بیش از حدی نسبت به خودت پیدا میکنی. شاید حتی اون چیزهایی رو که دلت میخواست یه عمرم آرزوشون رو داشتی بهشون برسی. این جمله منو داشته باش، شاید به اونا برسی و بفهمی که اونقدی که تو اینا رو گنده کرده بودی به اون اندازه گنده نبود. اما باید برسی تا بعد تازه بشینی نگاه کنی ببینی چیه. اما خود رسیدنه، خود به قله رسیدنه هیچی از این خوشحالتر نمی کنه آدمو. تو محصول تمام همت خودت رو میبینی، زحمت خودت رو میبینی، پایداری خودت رو میبینی. بچه به نظر من هیچ چیزی تو این دنیا قشنگتر از این نیست که یه انسان تو دل هیچ به چیزهای بزرگ فکر کنه و بعد یه روزی خودش رو ببینه که وسط رویاهاش داره قدم میزنه. هیچی از این به نظر من هیچی از این قشنگتر نیست. خیلی زیباست. کاری ندارم که رسیدی اصلا قبول میکنی، میگی شایدم بگی نه اینو نمیخواستم، میخوام به یه جای فراتر برم، اصلا موضوع میخوام مالیش نکنم، معنویش کنم یا هر چیزی، ولی اول باید به اون مقصد برسی. و هیچ چیزی قشنگتر از این نیست که وسط رویاهات قدم بداری و خوشحال میشی، شاد میشی و هیچ چیزی به این اندازه خوشحالت نمیکنه. هر بار به خودت فکر میکنی از خودت بودن بسیار لذت میبری و با خودت بودن برات بهترین اتفاقه. خب بعد از رسیدن به این خواسته ها، این مورد بعدیه دیگه، سوال بعدیه، بعد از رسیدن به این خواسته ها چه تجربیات زیبا، لذت بخش، خوشایند و شیرین را برایم ایجاد میکنند. بچه این یه دونه موردی رو که الان دارم میگم، این مورد داره کمک میکنه. مثلا اینجا جاییه که شما بهش رسیدی، اینجا جاییه که به خواستات رسیدی. حالا این سواله داره میگه بعد از رسیدن، یعنی بعدتر، یعنی جلوتر از، یعنی گذشته، بگذری از این که تو رسیدی به این قله، به اون چی که میخوای. بعد از رسیدن به این خواسته ها چه تجربیات زیبا، لذت بخش، خوشایند و شیرینی را برام ایجاد میکند. وقتی اون لذت ها را توضیح میدی با این سوال دو تا اتفاق میفته. یکی این که تو فراتر از رسیدن رو تصور میکنی. دیگه خیلی از آدم ها خیلی زور بزنن، خیلی شجاع باشن، اونجایی که میخوان رو یکم تصور میکنن. اما تو فکر کن که نه تنها اونجا رو تصور کردی، حالا رفتی بعد از اونجا رو داری تصور میکنی. یک. دوم این که داری اونجا بعد از رسیدن رو که داری تصور میکنی، داری لذتهاش رو هم برای خودت مینویسی. مثلا این که شما رسیدی به جایگاهی که دلت میخواست، بیزینست، روابطت، شرایطت، موقعیت اجتماعیت، همه اینا رو رسیدی. مثلا 4 ماه گذشته، بالاخره بعد از 4 ماه یه سری از بستگانت از خارج از کشور اومدن. آخرین باری که تو رو دیدن خیلی فقیر بودی، ضعیف بودی یا نه خیلی اوکی نبودی از نظر حالا بعضی از این موارد. بعد اونا بعد 4 ماه اومدن. اونا کیان؟ اونا آدمای مهم زندگیتن. این یه مثاله. اونا اومدن، اونا که اومدن ایران به تپ، بقیه فامیلایی هم که مقدار دورترن همگی جمع شدن 4 ماه بعد از رسیدن توه. توی اون موقعیت الان مثلا فردا نهار خونه چه میدونم عذرا خانومیم، شامش خونه علی آقاییم، نمیدونم بعد از ظهرش خونه مثلا ندا خانومیم. پس فردا بعد فکر کن 4 ماه از رسیدن تو به اون چیزایی که میخواستی گذشته، 4 ماه براش گذشته. حالا شما با اون لباسی که به تن داری، با اون عطر و کلونت، با حسی که در خودت داری وارد این جمع‌ها میشی. این جمع‌ها همون جمع‌های خانوادگی هست که تو در سال‌های قبل‌تر وقتی وارد می‌شدی حرفی برای گفتن شاید یا نداشتی یا خیلی کم داشتی، یا حسای خیلی ناخوبی رو تجربه می‌کردی. من می‌خوام اون لذت‌ها رو بنویسی. تصور کن رسیدی، بعد از رسیدن 4 ماه هم گذشته، حالا تو جاهای مختلف خودت رو بچه‌ها این کارو بکنید، بذارید ذهنتون فراتر رو بره. این ماییم که ظرفمون رو بزرگ میکنیم، این ماییم که ظرفیتمون رو بزرگ میکنیم، این ماییم که محدوده ها رو وسیع تر میکنیم، این ماییم. پس بیاید این کارو بکنیم با این سوال. چون این الان من بخوام بگم این دیگه خیلی شخصیه، لذت هایی که تو داری بچه، من یه بخشی از همین سوالی که میگم و به خدا قسم زمانی که خواهر من از آمریکا اومده بود ایران یه ماه مونده بود، من بخشی از این لذت‌ها رو تجربه کردم، چون همزمان اون یکی خواهرم و دختراش هم از آمریکا اومده بودن، همه یه فامیل جمع شده بودن. بعد من میرفتم توی همه فامیل، خواهر بک‌گراندی که از من داشتن از قبل، من دیگه با خاک یکسان شده بودم. الان با یه پوزیشن جدید، با یه شرایط جدید، با یه موقعیت جدید، خیلی حال میده. من یکی بیشترین حالایی که داد این بود که هیچ وقت باورم نمیشد که من توی این موقعیت قرار بگیرم برم تو خانواده مثلا خیلی خاکی باشم، فخر نفروشم، ادا در نیارم، عقده تلافی نکنم، صمیمی باشم. به خدا خودم رو دیدم تو تک تک این حالات و اینا خیلی لذت داره. خودی از خودت را حمل کنی که میدانی موفق است و میدانی که میدانند موفق شدی، این خیلی لذت داره. ازت میخوام که اینا رو بنویسی و توش غرق بشی. من همین الان تو حرفا یه لحظه توی اون حس قرار گرفتم، به خدا منقلب شدم. انجام بده، من باور کن. من اصلا یه جمله بهت بگم خیالت راحت شه، به خدا من با همین حرفا با همین جملات زندگیمو بردم بالا. به خدا من هیچ امکان دیگه ای نداشتم. اینو میگم برای اون بخش مقاومت ذهنت که نه حالا با این جمله. من به والله تو روزگاری بودم که هیچ چیزی جز این جمله ها نبود. من قشنگ یادم چشمامو بستم، از وضعیت بیرون فرار کردم، رفتم چشمامو بستم رفتم تو ذهنم، گفتم گوره باباش بمیرم هم لااقل بذار نسوزم، بذار پشت مازراتی نشستن رو تصور کنم چه فرق داره. حالا ما که فیزیکیش نتونستیم، بذار توی خونه توی لوکیشن خوب تهران رو تصور کنم، شاید یه ساعت دیگه بمیرم، بذار لااقل تو مغزم باشه. حتی اگر خدا و دنیا هم دشمن من هستن، دوست ندارن، با من مشکل دارن، میخوان که من نبینم این چیزا رو، تجربه نکنم، بذار اگه واقعا اینجوری، حتی که اینجوری نیست، گفتم اگه اینجوری هم بذار هرسشون بدم، بذار من تصورش کنم. لزومن اینجوری نیست تو دنیا مادی تصور کنی، تو ذهنت هم تصور کنی همون اتفاق میفته، چون همه ی لذت ها رو تو مغزت لذت میبری نه بیرونت. همه چی رو تو مغزت. گفتم خب پس اگه همه چی، من ماشین خوبم داشته باشم تو مغزم لذت میبرم، رابطه خوب داشته باشم تو مغزم لذت میبرم، خونه خوب داشته باشم من تو مغز، چون نه تو خونه رو میتونم تو کال بدم جا بدم، نه ماشین رو، نه رابطه رو، هیچی رو، من تو مغزم با دیدن این چیزها لذت رو تشکیل میدم. گفتم حالا که نیست بیرونم، تو مغزم بذار. پس به خاطر همین من چشامو میبستم، از دنیای مادی خارج میشدم، رفتم تو ذهنم تصورش میکردم. خب بچه بریم برگردیم، مطالب خیلی خیلی قوی رو گذاشتم برای ساعت بعدی که حتما با هم دیگه در موردشون بیشتر صحبت میکنیم. خب بچه ها، هر کسی که داره الان این ویدیو رو میبینه ازت درخواست میکنم که حتما برای چند دقیقه آینده حتما کاغذ و خودکار رو با خودت بیار، چون میخوایم برسیم به اصل موضوع که بعد از این توضیحی که میدم میخوایم یه سری چیزها رو بنویسیم. حالا چه تو ایران هستی، توی خارج از کشوری، توی روستایی، هر جایی که هستی کاغذ و خودکار رو بیار که شروع کنیم نوشتن. خب من مورد بعدی رو بگم تا حالا کاغذ و خودکارتون هم حتما با خودتون بیارید. چه احساس یا احساساتی در حال حاضر بعد از نوشتن خواسته های جدیدم به این اهداف و خواسته هایم دارم؟ شما خواسته های جدیدتون رو نوشتید، بعد حالا میخوام ببینیم چه احساسایی داری نسبت به این خواسته و اهدافی که نوشتی، به این رویاهایی که نوشتی. احساساتی که دارید رو حالا من چند تاشو میگم که ببینید آیا این احساسات رو دارید یا نه. اولیش اینه که خوشحال هستم. دومیش اینه که نگران هستم. سومیش مطمئن هستم. بعد از اینکه اینو نوشتم، اصلا با اون چیزی که نوشتم مطمئنم. چهارمیش اینه که شک دارم. پنجمیش اینه که استرس و ترس دارم. بعد این که بی تفاوت هستم، یعنی هیچ حس خاصی ندارم، خونسام. هیجان و شور و شوق دارم یا ناامید هستم، یعنی نوشتمش ولی ناامیدم. بعد مورد بعد این که جدیشان نگرفتم یا بعدیش اینه که جدیشون گرفتم. مورد بعدی این که ایمان دارم و قلبم آرامه. و مورد آخر این که آرامش دارم. بعد از این که موارد نوشتی، حالا شاید مثلا چند تا احساس دیگه هم هست که تو ذهنت میاد، اونا رو بنویس. بعد اگر اینایی که میگم و داری یعنی درسته، نه توی یه لحظه، یعنی بعد از این احساسهای خود طولانی تره، دراز مدت تره، بیشتر این احساساتو داری، اینا درسته، یعنی خوشحالم، مطمئنم، آرامش دارم، هیجان و شور و شوق دارم، جدیشون گرفتم، ایمان دارم و قلبم آرامه. و در نهایت اونی که مثلا سوسوه میتونه بد نباشه اینه که تفاوت خاصی بی تفاوتم، یعنی خونسام. این خونسا هستم از احساسات منفی که دارم خیلی بهتره. ولی اگر مواردی، خب اینایی که گفتم اینا خیلی خوبه، اگه اینا این احساسا رو داری بعد از نوشتن، این احساسا خیلی خوبه. اما اگر نه، این احساسایی که میگم و داری، مثل نگران هستم، شک دارم، استرس و ترس دارم، ناامید هستم، جدیشون نگرفتم، اگه این احساسات رو داری با یه چرا دوباره شروع کن، از درونت بازدارنده‌هاتو بیاری بیرون، باورهای پنهانتو بیاری بیرون. چرا ناامیدم؟ به خاطر اینکه فکر میکنم برای من نمیشه. خب من تو درس ها توضیح دادم تو چرا فکر میکنی برای تو نمیشه، کی داره به تو میگه که برای تو نمیشه. خب حالا باید سند و مدرک بیاری که برای تو هم میشه. چه جوری؟ خیلی در موردش صحبت کردم و برای توضیح دادم. از روی اینا میتونی بفهمی الان ما بعد از گذشت 9 ماه میتونیم بیلان بگیریم که تو چه احساسی به آرزوها و خواسته ها و رویاهات داری، به اهدافت داری، چه حسی داری. اگر احساسای خوبی داری که خیلی خوب نشون میده که یا خیلی خوب جدی آموزش ها رو دنبال کردی، یا اینکه هنوز مقاومتات یه مقدار سر جاش مونده، بعضی از مقاومتات برداشته نشده، با اینکه این دوره رو گذروندیم، بعضی از این ماه ها رو گذروندی، بعضی از باورها رو گذروندی، احتمالاً توی اون باورها، تو یکی یا سه تا از اون باورها مثلا تو اونجوری که باید آچارکشی نکردی، درستش نکردی، همچنین سرسری عروش رد شدی، یا وقت بیشتری لازمه که براش بذاری و بعد اون رو درمان میکنی، میگی که آقا من مثلا ناامید هستم. چرا؟ به خاطر اینکه فکر میکنم واسه من نمیشه. شک دارم، تردید دارم. خب چرا شک و تردید دارم؟ این شک و تردید حقیقی واقعیه یا نه ذهن من داره اینو ایجادش میکنه؟ دلیلش چیه؟ داره مقاومت میکنه برای رفتن به اونجا، دوست نداره بریم اونجا. چرا؟ داره با شکل شک و تردید خودش رو بروز میده. خب اونو براش توضیح میدی. خیلی از مطالبی که تو ویسا توی درسای ماهای قبل گفتم تو یکی از اوناست دیگه. یعنی دوباره این نشون میده که دوباره باید برگردی از اول، همه ی ویسا رو دوباره شروع کنی گوش کردن، این دفعه هوشمندتر، آگاهانه‌تر، بیشتر و جدیتر دنبالشون کنیم. من اوایل دوره ها این جمله رو یادمه گفتم، گفتم بچه ها این روزها میگذره، این وقت رو داری میذاری، این انرژی رو داری میذاری، ازت خواهش میکنم با جدیت بیشتر بذار، چون در نهایت یه سال دیگه میرسه. چطور جدی عمل کرده باشی، چه جدی عمل نکرده باشی، تو که داری هزینه رو پرداخت میکنی، وقت رو میذاری، انرژی رو میذاری، خواهش میکنم بذار جدی باش، چون به خدا قسم نتایج از دل همین تمرین ها میاد بیرون. به خدا قسم زندگی من از دل همین تمرین ها عوض شد. به خدا قسم من نه شرایط بیرونی داشتم، نه امکان بیرونی داشتم، نه ایده شغلی داشتم، من هیچ نه شغلی داشتم، نه موقعیتی داشتم، نه سرمایه‌ای داشتم، نه پشتوانه‌ای داشتم، نه پارتی داشتم، نه شانس داشتم، نه واقعا یکی اومد و بهم میگفت که خدا برات میخواد. من هیچ کدوم از اینا رو نداشتم، به خدا قسم هیچی نداشتم. من با این تمرینا فقط اومدم بالا، با این تمرینا، با خدایی که ازش کمک خواستم این تمرینا رو به من معرفی کرد. و تویی که به این تمرینا برکت میدی، جدیت میدی. و حالا اون حرفی که اول شروع کلاس گفتم تو این چند دقیقه پیش بهتون گفتم، دفتر و خودکار بیارید. حالا میخوایم هدف آگاهانه و بالغانه امروزم را بنویسم. هدف آگاهانه و بالغانه امروز من چیست؟ میخوام بنویسیمش. من یه چند دقیقه صبر میکنم که تو بنویسی هدفی که واقعا داری. یه هدفی رو می‌نویسی که توش، توی این هدفه هم بعد مالی زندگیت رو باید لحاظ کنی. خیلی ها دنبال اینن که آقا من هدف رو چجوری بنویسم. الان میخوایم با هم انجامش بدیم. توی این هدفی که میخوای بنویسی، مثل اون سناریوی زندگی که گفتم مینویسی، بعد متنش میکنی، بعد وایسش میکنی، یه موزیک هم میذاری شروع میکنی گوش کردن، اگر اونجا کم کاری کردی، امروز اینجا به صورت جدی با هم انجامش میدیم. حالا مهمتر از اول بگم هدف رو چجوری بنویس، که دیگه سوال برات پیش نیاد. آقا یه جایی رو، یه جایگاهی رو در نظر بگیر که قراره بهش برسی، خواسته توه، رویای توه، هدف توه، که توش مثلا مجردی، ازدواجرم میخوای یا رابطه عاشقانه رو میخوای، بیکاری تو شغله رو میخوای یا کاری که داری رو دوست نداری، یه شغلی که دوستش داری رو میخوای، یعنی فارغ از درآمدش، شغلی که دوست داری. پس رابطه رو می نویسی، شغله رو می نویسی، بعد میزان درآمد و حدود درآمد و داشته های مالیت رو، موضوع شخصیتیت رو، آگاهیت رو، معنویاتت رو، یعنی یه داستانی رو می نویسی که توی این خواسته، این هدفه، این رویاه، همه اینا رو پوشش بدی. مثلا میشه که یه نفر پولدار شده باشه، رابطه عاشقانه ای داشته باشه، در کنارش یک شغلی که خیلی دوستش داره رو داره تجربه میکنه، یعنی به واسطه اون شغله به اون پول رسیده، یا با اون شغله خوشحاله و پولم داره، و بعد توی رابطه عاشقانه هم قرار گرفته، یه جایگاه اجتماعی خیلی خوبی هم داره. اینو برای خودت بنویس. ولی قبل از نوشتن من یه چیزی رو بگم. اینکه چی میخوای بنویسی شاید 5% اهمیت داره، و واقعا این 5% اهمیت داره، ولی 95% این، بچه ها این جمله رو دوباره بهتون بگم که یادآوری بشه، 95% حسی که به این نوشتن داری مهمه. من چندی بار تا حالا گفتم بچه ها موسا مهم است نه عصا. چه حسی داری به این چیزی که داری می نویسی؟ حس تو من میخوام. من دوباره بهت کمک میکنم قبل از اینکه بنویسی اون قلمی که تو دستت داری و خداوند قسم خورد به قلم و آنچه نوشته شده است. میخوام بهت بگم از شروع اون متنی که تو مینویسی، من همجی دارم حرف زنم، تو شروع کن نوشتن. از شروع اون متنی که تو داری مینویسی، اندازه‌ای که اون جوهر روی کاغذ شکل میگیره، تویی که بهش ارزش میدی، تویی که بهش اعتبار میدی، تویی که جدیش میکنی، قلبت، تپش قلبت، میزان احساسی که به اون نوشتن داری رو نشون میده. تو توی این لحظه چقدر میتونی به نوشته های خودت اعتبار بدی، قسم میخورم دنیا به همون اندازه به نوشته های تو اعتبار میده. اینکه چه احساس های خوبی نسبت به اون نوشته ها داری، چقدر صورت خدا رو تصور میکنی که با لبخند بعد از این همه سرمایه گذاری که رو تو کرد، این همه وقت گذاشت، این همه زمین و آسمون رو آفرید که به این صحنه طلایی برسی که یک انسان دفعه دوم تولد دوباره خودش رو ایجاد کنه. یک بار دیگه انقدر تو زنده موندی، انقدر شرایط سخت و تلخ نتونست تو رو ناامید کنه، باعث عقب نشینیت بشه، و تو انقدر شجاعانه با شهامت روپات موندی، وایسادی، صبوری کردی تا به این صحنه مهم زندگیت برسی. بچه ها، وقتی من خواستم رویا و اهدافم بنویسم، به والله قسم حسم این بود که این مهمترین سکانس زندگی منه. من احساس کردم در این لحظه کل دنیا متوقف شده، کل دنیا متوقف شده. ببین، حرفایی که من دارم میزنم، همون لحظه این حرفا رو به خودم میزدم، بعد یه کسایی تو مغز من شروع میکردن به تمسخر من، و من اینو آگاهانه میدونستم، همونا نذاشتن من تو زندگیم رویامو تجربه کنم. من پررو نگاه کردم به صورتشون و گفتم اونی که دیرتر میخنده بهتر میخنده. شما جز مسخره کردن اونا تو مغز خودم بودم، شما جز مسخره کردن من کار دیگه ای بلد نیستید. یک. دو، عجیب نیست از موجودات پست و کوچیکی که تو مغز من هستن که اینقدر محدودن و نه رسیدن رو باور دارن، نه فراوانی رو باور دارن، نه آفرینش رو باور، هیچی رو باور ندارن جز تاریکی. عجیب نیست شما به من بخندید. عجیب نیست از ذهن محدود کننده بشنویم حرفهای محدود کننده رو. من اینا رو قشنگ میتونستم، اینا رو به خودم میگفتم. بعد اون بخش تاریکم که به من میخندیدن و نمیذاشتن من اون قلمی که روی کاغذ دارم اهدافم رو مینویسم بهشون حس پیدا کنم. چون ببین، تو به نوشتت، والله قسم، تو به نوشتت روح بدی، نوشتت روح پیدا میکنه، روح پیدا کنه حیات پیدا میکنه، زنده میشه و تو زندگیت واقعی میشه. اینو باید درک کنی. حالا چیزی که دوست داری رو بنویس، اون چیزی که واقعا حال خوبی به تو میده. بچه، این جمله رو دوباره تو ایداری مینویسی، من این جمله ها رو دارم بهت میگم، یادت باشه که توی این دنیا میشه هم خر رو داشت هم خرما رو. تو به اندازه محدودیت های ذهنت محدودی، اما این محدودیت ها مال ذهن توه، موانع مال ذهن توه. خیلی خیلی وقتا نگاه کن ببین، تو امروز تو زندگیت یه سری موانع رو داری که این موانعی که تو داری، موانعی که تو داری، بعد بغل دستیت نگاه میکنی ببینی با این موانع برخورد نمیکنه. اگر این موانع واقعی بود، اونم باید باش برخورد میکنه. اگر اون باش برخورد نمیکنه، یعنی این موانع فقط تو ذهن توه. تو انقدر موانع رو گنده کردی که خودت پشتش گیر کردی. اگر چیزی رو دور از دسترس خودت میبینی، تو انقدر گندش کردی، بردی بالا، گذاشتیش، حالا دست خودت هم بهش نمیرسه. خرابش کن، کوچیکش کن. توی یکی متن نوشته بودم، اگر یه چیزی رو میخوای که فکر میکنی بزرگه، دو تا انتخاب داری. یا باید دهن مغزتو گنده کنی، یعنی یه لقمه بزرگو، یا باید لقمه رو کوچیک کنی، یا باید دهنتو بزرگ کنی. دهنو حالا توی ذهن بخوای در نظر بگیری، میتونی دوتا کارم انجام بدی. هم میتونی اون چیزی رو که الکی گندش کرده بودن و تو هم جدیش گرفتی رو کوچیکش کنی. به خدا چیز عجیبی نیست تو چیزایی که میخوای رو بگویی بشود و بشود، میشه. ولی ما گندش کردیم. چرا گندش کردیم؟ اونی که از قبل از ما گندش کرده بود به ما هم گفته بود، ما هم جدیش گرفته بودیم. پس اهدافی که نوشتی رو من نمیتونم بگم مثلا یه خط باشه، نیم خط باشه، ده خط باشه، چقدر جزئیات، هر فقط اینو میتونم بهت بگم، هر چقدر جزئیات بیشتری داشته باشه، هر چقدر بیشتر دلت بخواد هی توش غرق بشی و بنویسیش، نشونگره اینه که ببین مثلا بگی وای اینجاشو جا نذارم اونجاش. ببین من وقتی می نوشتم، خدای من شاهده، وقتی می نوشتم یه جمله هی تو مغزم تکرار می شد. آقا این صحبته بود بعضی وقتا بعضی از آدم ها دور ورمون می کنن، یا خودمونم اینو گفتیم، آقا ما یه چیزی گفتیم اگه می دونستیم اینقدر واقعا جدی میشه حواسمون رو جمع می کردیم. مثلا دوتا می گفتیم. من چرا گفتم؟ مثلا یادم داداش من می گفت یه روزی جنوب شهر بودم، نگاه کردم به چراغای شمال شهر، گفتم خدا یه خونه کوچولو اونجا به من میدی. بعد الان اومده تو مرزداران یه خونه گرفته، خونه یه ذره کوچولو، حالا کوچولوی که مثلا شاید 80 متره. بعد میگه خب بابا من که داشتم میگفتم، چرا اون موقع نگفتم 5 تا، چرا نگفتم یه ساختمون؟ بعد این جمله هی تو مغزم تکرار میشد، میگفتم نکنه یه چیزی رو ننویسم بعد که اینا رو خدا بهم میده بعد بزنم پشت دستم بگم آه تو که داشتی مینوشتی لااقل درست مینوشتی، بهتر مینوشتی. دلیلش این بود جدی نمیدونستم، فکر نمیکردم اصلا بشه، و امروز به تو دارم میگم فکر کن میشه. همین. مگه برای اینکه بگی فکر میکنم نمیشه منطقه درسته؟ نه، منطقه توه. پس فکر کن میشه. حالا که نوشتی با جزئیات یه جوری باید بنویسی که لبخند و رو لب تو بیاره. ببین من میخوام اینو فقط بهت بگم، نوشته هات رو تو اثر بذاره، تو دنیا اثر میذاره. همین. اون چه که نوشتی رو به عنوان رویا، اهداف، خواسته هات، اگر برای تو جدی بشه، جدی بشه یعنی که حس تو قلقلک بده، اون لبخنده رو برات بیاره، آه رو تو تأثیر بذاره، من چه میدارم رو تو چجوری تأثیر میذارن چیزها، اونو بنویس. اوکی. من یه یک دقیقه دو دقیقه صبر میکنم که بنویسی تا بعد بگم که چیکارش کنی. هرچند که الان این کلیات رو هم نوشتی، بعدن میری جزئیاتش رو مینویسی حتما. ببین بچه این جمله رو یادت باشه، اون کسی جزئیات رو مینویسه که باور به شدن داره. همونطور که واقعا پول تو دستت باشه بخوای گوشی موبایل بخری، جزئیات گوشی موبایل هم سوال میپرسی. این جزئیات پرسیدن و سوال پرسیدن در مورد گوشیه گویای فقط یه چیزیه، تو جدن مشتری، تو اومدی بخری. حالا این که در نمایشگاه میری تو میگه آقا اینا چند، اون قشن معلوم اومده یه صاحبه اون نمایشگاهی هم میفهمه از مشتری ها کی جدیه اومده بخره، کی اومده فقط یه سوال بپرسه و بره. پس روی کاغذ شبیه جدیا باش، نه کسی که الان میخواد یه تیری رو تاریکی پرتاب کنه. دوباره میگم به خدا زندگی من با همین کاغذ و خودکار بلند شد، چون سند دارم، من هیچ چیز دیگه ای نداشتم، من نه پشتوانه داشتم نه هیچی نداشتم، من با همین تمرینه اومدم بالا. خب بچه اگر کلیات رو نوشتید جزئیات رو بذارید حتما شب، مخصوصا قبل از خواب، اونجایی که دیگه خیلی خیلی خلوت یواشکی خودته، اگه میخوایم بفهمی که واقعا اتفاق میفته یا نه، با جاهای خنددارش بخند، با جاهای چه میدونم احساساتیشو خلاصه درگیرشو دوچارشو، و یه پررویی خاصی تا تو وجودت باشه، یه جوری بنویس که نه از درون نه از بیرون کسی جرأت نکنه به اون نوشته های تو شک کنه. یه چند دقیقه‌ای که آخر شب میخوای یه مروری کنی ببینی چیزی رو جان انداختی و اینا، اونجا واقعا دیگه یه بار تو زندگیت خیلی پر رو شو، اصلا خودتو بزن به اون راه، اصلا یه جور دیگه ای بشو دیگه، اصلا به ایشکی راه نده، یه قرشی کن، یه نهرهی بکش، یه دادی بزن سر اون بازدارندهات، بذاری اندازه 3 دقیقه دیگه تو جدی باش. بذاری میتونی به قول قدیمی هم گفتن نسخ رو بگیری، یه بار دیگه این قاطیه رو بکن موقع نوشتن، که همه هویت‌ها و گفتگوهای درونیت از قرش تو سکوت کنن، یه بار دیگه دست از سرت بردارن دیگه. اصرار شدید دارن به اینکه همش در مورد هر چیزی حرف بزنن، میگه آقا این یه مورد دیگه ساکت، من این کارو کردم، به تو هم میگم این کارو بکن. و تویی که آخر شب قبل از خوابیدن چقدر قرش میکنی، چقدر جدی، این خودکارو یه جوری روی کاغذ بکش که سلولات بفهمن که این قصه این بار با همه دفعات فرق داره. این تفاوته رو امشب به کل سلولات نشون بده و جوری کن که رو تو اثر بذاره. خب حالا هدف رو نوشتی، دوست من بیا این اهدافی که نوشتی رو بیا تو 3 تا برهه زمانی تقسیمش کنیم. یعنی مثلا من که نمیدونم چی نوشتی، ولی فکر کن آنچه که نوشتی یه عددیه در حدود مثلا چه میدونم 1 میلیارد تومان. یعنی اگر بخوای ماشین و خونه و فلان و فلان همه اینا رو کنار هم بذاری، بخش مالیش حالا مثلا من میگم این بخش مالی، یا مثلا بخوای ازدواج کنی یا هر چیزی، خب اینو اگر ما بگیم عددش میشه 1 میلیارد، حالا بیا این 1 میلیارد رو تو 3 بخش تقسیمش کن: اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. دقت کنید، من بهتون نگفتم برایش زمان تعیین کنید، هر کی هم بهتون تا حالا گفته اشتباه کرده. اگر برای این اهدافت زمان تعیین کنی، جز این که خودتو ببری تو فشار و استرس و مقاومت تولید کنی، هیچ کمکی بهت نمیکنه. اینجا برای زمانش به زمان بندی خدا اعتماد کن. به جایی که وقت تو بذاری صرف این کنی، انرژی تو بذاری صرف این کنی که به این فکر کنی که چه کی زمانش چه جوری، نتایجش چه جوری، از کجا میرسن، اینا رو ول کن. رو تغییراتی که تو ساعت اول کلاس صحبت کردم کار کن. اوکی؟ بازدارنده‌هاتو بردار. تغییراتتو انجام بده. نگاهتو عوض کن. اینا خودش تو زمانش اتفاق میفته. کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. یعنی 1 میلیارد رو مثلا میگه آقا جون اول میرسم، هدف کوتاه مدتم اول میرسم مثلا تو 3 پله تقسیمش بکنم، مثلا اول میرسم به 200 میلیونش در کوتاه مدت، میرسم به 200 میلیون در میان مدت، مثلا نصف بیشترش رو یا نصفش رو تجربه میکنم. و در بلند مدت، بلند مدت نه اینکه 10 ساله خواه، بلند مدت چون ما زمان تعیین نکردیم. ببین مثلا از اینجا تا سر کوچه ما، خب اگر من بخوام 3 بخش تقسیم کنم، کوتاه مدتش یعنی این بخش رسیدن به این هدف که من میخوام برم سر خیابونمون، اول میرسم 2 تا خونه جلوتر، این کوتاه مدتشه. میان مدتش راه رو نصف میکنم، یعنی نصف راه رو رفتم. و بلند مدتش یعنی رسیدم سر کوچه. یعنی این بلند مدت رو بگم که برای ذهنت فکر نکنه زمان زیادی قراره ببره. ما میخوایم تقسیمش کنیم. یعنی همون داستانی که میگن اگه یه فیلو بهت بدیم چجوری میخوری، میگه آقا لقمه لقمه. ما میخوایم خوردش کنیم. شما از اینجا تا شمال میخواید برید، مثلا خب برید چالوس، خب یه دفعه نمیپرید تو چالوس که. تو 3 پارت میخوایم اینو تقسیمش کنیم. کوتاه مدتش اینه که من میرسم به چه میدونم نزدیک کرج، میان مدتش راه نصف میشه، و در بلند مدتش من دقیقا میرسم چالوس. این به شما کمک میکنه که چرا اینو گفتم، برای اینکه ذهن تو از روزی که تمرین میکنی دیگه از همون روز منتظر مازراتیه. عزیز من، تو این هدف بلند مدتته، تو در نهایت قرار برسی به اون. حالا وسط راه یه دفعه یه موقعیتی پیش میاد که یه ماشینی مثلا یه مقدار الان مثلا ماشین نداری، کوتاه مدتش اینه که چه میدونم یه 405 میاد زیر پات، باهاش نمیجنگی. مثلا من همین الان ماشین BMW دارم ولی کوتاه مدتم یه دونه ماشین هیوندای شاسی بلند بود، میان مدتم شده این BMW، بلند مدتم میشه اون ماشینی که مد نظرمه. خب یعنی اینجوری نیست که حالا مثلا اون هیوندای شاسی بلند اومده و میگه من اینو نمیخوام، نه، اونی که تو ذهن منه، من میدونستم آقا باید از طبقه یکم به طبقه بیستم میخوای بری، باید پله پله بری بالا دیگه، یه دفعه ما نمیخوایم ملق بزنیم که، دروغ نمیخوایم بگیم، توهم هم نمیخوایم ایجاد کنیم. بعد وقتی این اهداف رو تو سه پله تقسیمش کردی، کوتاه مدت، بیان مدت، بلند مدت، اون موقع دیگه چیزی که تو اولش منتظری این کوتاه مدت است. چون نگاهت به این کوتاه مدت است، خیلی سریع به این کوتاه مدت میرسی و سیستم آرایس مغزتو به تو کمک میکنه چیزهای، برای این من بهتون گفتم دفتر نشونه ها داشته باشید، چون دفتر نشونه ها چیزی که باعث میشه شما بهش برسید اینه که کوتاه مدت ها نشانه هایی است از اینکه تغییرات تو در جهان اثر داره میذاره، نگاهتو داره عوض میشه، میبینی رفتار دیگران داره با تو عوض میشه، میری جلو آینه تمرین میکنی، میبینی جمله ای رو که جلو آینه به خودت گفته بودی از آدمی که تا حالا این حرف رو به تو نزده بود، همون دیالوگ جلوی آینه رو داره به تو میزنه. این میشه کوتاه مدت. سریتر از خود اون هدف اصلیه نشانه هاش هست که به تو میرسه. بعد اینجوری میتونی ارتباط بهتری بگیری، اینجوری میتونی ببین با این تمرینی که بهت گفتم، با نوشتن اینا، تقسیم بندیش، تو رو به شوک‌گذاری نزدیک میکنه. بچه من یه چیزی در مورد شوک‌گذاری بهتون بگم، تا این نظر شخصی منه، اون موقعی که میگن خداوند انسان را آفرید، آدم و حوا، بعد اینا رفتن از اون سیب خوردن و نمیدونم فلان شد و چی شد که بلا سرشون اومد، انسان در اون لحظه همه چیز داشت الا تنها یه چیز، سیبی که ممنوع شده بود برای خوردن، و انسان بلا فاصله توجهش درگیر تنها چیزی شد که نداشت، اون سیب، و این یعنی توجه به نداشته ها، و بعد از اون انسان سقوط کرد در نداشته های بیشتر. یعنی ببینید قدرت توجه رو نگاه کنید، یه انسان همه چیز داشت، خدا هم بهش گفت آقا من بر تو همه چی آوردم، اون یه چیز رو نمیتونی داشته باشی، و انسان تمام داشته هاش رو گذاشت کنار و توجهش رو گذاشت روی اون یه چیزی که نداشت. ندار نداری بیشتر را جذب می کند، دارا دارایی بیشتر را. وقتی گفتم کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، وقتی کوتاه مدت نشانه ها رو می بینی، فقط کافیه که تو مغزت رو، ذهنت رو تربیت کرده باشه آقا به داشته ها و خواسته ها نگاه کن، و فقط با همین تمرین، بابا به خدا روش عجیب غریب و نمیدونم فلان و کارهای عجیب غریب نه آقا. یک الان چندین نفر رفتن سراغ همین خانمی که من باش لایف گذاشتم، گفتن شما از کدوم دوره استفاده کردید؟ بابا دوره چیه؟ من هر چی به این خانم گفتم باورم کرد. من بهش گفتم، از من پرسید، قشنگ یادم اون روزی که دست و پا میزد تو بیپولی و فقر کامل، به من برگشت گفت استاد من الان تو این وضعیت چیکار کنم؟ من هیچ شغلی ندارم، اصلا من کار ندارم، بعد هیچ کاری بلد نیستم، کسی رم ندارم که به من یه کار بده، کار با منشیگری هستم. من این جمله رو بهش گفتم، گفتم ببین باوره رو بساز، 24 ساعت 48 ساعت مونده به این که بعد از این که باوره ساخته شد، به خدا قسم بعد 24 ساعت 48 ساعت اون باوره ایده فوق‌العاده بهت میده، با اون ایده زندگیت از این رو به اون رو بشه. آقا من این حرفو به بقیه هم میزنم دیگه. پس حرفی که من هم به بچه وایس، اون خانم همون وایسایی رو گوش میکنه که بقیه بچه ها دارن گوش میکنن، پس من که همونم. احتمالا یه چیزی تو اون فرق کرد، میزان درونی کردن مطالب. بعد جالبه بهش گفتم خب شرایطت چجوری شد عوض شد، گفت به خدا من 24 ساعت 48 ساعت قبل از این که بخوام این ایده بیاد تو ذهنم که برو فلان چیزو بخر اون رشد میکنه، به خدا قسم قبل از اون من 24 ساعت 48 ساعت قبلش به خدا نمیدونستم. یه دفعه یکی ارا رسید که اینو بگیر، من اینا رو گرفتم، یه جهش بزرگ میلیاردی تو زندگیم اومد که با اونا رفتم سرمایه گذاری کردم، هی بیشتر و بیشتر و بیشتر شد. نه میرادی، پس حرف منو قبول کن، درونیش کن و اجراش کن، بپذیرش، بذار بپذیر، ببین تا تو جمله من در درون تو نیاد کار نمی کنه. و تو تنها کسی هستی که اجازه ورود این جملات رو میدی. اینم بستگی به این داره که چقدر الان رو خودت مسلطی. حرف اول و آخر تو کی میزنه؟ گفتگوهای درونیت یا خودت شمشیر میکشی میگه آه بعد از این زندگیم دست خودمه. حرف اول و آخر رو در درون تو کی میزنه؟ اینو به من بگو. کی مشخص میکنه چی به چیه، کی به کیه، چی درسته چی غلطه؟ جز تو کسیه مگه؟ من بیرون تو میتونم همه کار بکنم، همونطور که خدا گفت، گفت من پشت در قلب ایستادم، هی در رو میکوبم ولی نمیتونم بیام تو. وقتی خدا نمیتونه بیاد تو، منم نمیتونم بیام تو. اما تا زمانی که تو در را باز کنی، وقتی در را باز کردی خدا وارد شد، زندگی تو از این رو به اون رو میکنه. وقتی در را باز کردی این کلمات وارد مغز تو، وجود تو، سلولای تو شد، زندگیت رو دگرگون میکنه. به همین راحتی میگم باز دوباره بچه ها میان میپرسن آقا اون وایس 15 دقیقه چی بود شما گوش کردی؟ اونو برای ما بذار. یه جوری تشته میگه. میگم بابا همون مطالب من بارها تو دوران گفتم، تو دوره عزت نفس، قوانین، علم سبه، هم اونا رو گفتم. تو شنیدیشون رو رفته. موضوع این وایسه نیست، موضوع منم در رابطه با اون وایسه. آقا بی اندازه پدران و مادرانی بودن که فرزندان خود را نصیحت میکردن. فقط تعداد کمی از فرزندان نصیحت ها را پذیرفتن. آبا خودم یادم بابا میومد نصیحتم بکنه، میگفت مثلا پسر بیا اینجا بهت بگم چی به چیه، به خدا قسم لحظه ای که میشستم از روی اجبار کلن گوشان بسته بود، حواسم جای دیگه ای بود، فقط لبخونی میکردم ببینم بابام هنوز داره دهنش تکون میخوره، میفهمیدم هنوز حرفاش تموم نشده. به محضی که میدیدم دهنش بسته شد میفهمیدم دیگه نصیحت تموم شده، بلند شدم میرفتم. که بعدها از رو من نوشتن که از این گوش میگیره، از اون گوش میده میره، این گوشش دره، اون یکی دروازه. حالا چیزای دیگه هم هست. مثلا ببینید یه توهین رو 100 نفر الان تو صف کن، این توهین رو به این 100 نفر رو کنیم. بعضی ها این توهین رو میپذیرن، به هم میریزن، افسرده میشن، ناراحت میشن، واکنش نشون میدن، خشمگین میشن، عقده میکنن، کینه میگیرن، رنجش میگیرن، سه روز بهش میپردازن، بهش فکر میکنن، شب و روز حتی دیگه خوابای وحشتناک ببینن. از این جمعیت 100 نفر همین توهین رو میکنی، چه میدونم 3 نفر 5 نفر اصلا انگار روش اثر نمیذاره. شما دیدید تو ارتباط ها دیگه. پس قدرت اون جمله بستگی به پذیرش اون آدمه داره که چقدر اون آدمه این جمله رو قبول کنه. اینم بگم به خودت فشار نیاری الان فکر کنی بگی ای بابا راست میگه، حرفشم درسته، بذار من این حرف رو درونی کنم. آقا این حرف رو درونی کردنه دست تو نیست. ما خیلی وقت افسار این افکار رو رها کرده بودیم، ما خیلی وقت افسار کل مدیریت خودمون رها کرده بودیم. الان برای چند ماه اومدیم رو خودمون مسلط بشیم، اومدیم محتویات داخل خودمون رو کنترل کنیم و بهش جهت بدیم. به خودت فرصت بده. من تهشو بهت گفتم اگر میخوای این جمله ها رو ببینی تو زندگیت، اول باید بره تو ذهنت، بره تو وجودت. ولی مطمئن باش که جوینده یابنده است. کسی که خواست و موند رفت، کسی که خواست و موند، یعنی از رو موندنت میشه فهمید چقدر میخوای. برید نگاه کنید به تعداد نفراتی که روز اول کلاس با هم شروع کردیم. همون اولین جلسه یادتون باشه من گفتم در ابتدای جاده موفقیت قلقله است، هیچ کی بهش راه نمیده، اما وقتی که جاده باریک میشه، جاده کجا باریک میشه؟ یه ذره شرایط زندگی بد میشه، یه موج از آدما میریزن، غربال میشه دیگه، الک میشه، تعداد کمی میمونن، تعداد کمی هستن که به دنبال حقیقت میگردن. یعنی اول کلاس نگاه کنه همه میگن آره من میخوام موفق شم، اما به این حرفه نیست، به ماندنه. کسی که خواست و موند، پس کسی که میمونه کسیه که میخواد، و کسی که میخواد میمونه، و کسی که این دوتا آپشن رو با هم داره بالاخره. ببین من یه چیز بهت بگم، خدا شاهده این جمله بود، این دیالوگی بود که با خودم میگفتم. گفتم من مثلا چه میدونم یه سری از وایس های بعضی از استادا رو گوش میکردم، مثلا یه مقدار از وایس های خودم و یه مقدار از متن بعضی از کتابا رو وایس کرده بودم، بعد یه مقدار جمله های تاکیدی برای خودم، همه اینا رو یه پکیج کرده بودم. بعد داشتم یه جایی یه جمله ای از یه کسی رو میشنیدم، بعد یه دفعه دیدم کجا معلوم این درست باشه، تو این هم داری وایس رو گوش میکنی؟ میدونید من در جواب چی گفتم؟ گفتم ببین، حتی اگه این درست نگه، حتی اگر درستش این نباشه که من الان از این آدمه جمله‌هاشو بشنوم و زندگیمو عوض کنم، اما یه جهانی هست که یه خدایی داره که اون خدایه داره میبینه. من به زعم خودم تنها حرف درست یا کار درست اینه دارم متحدانه انجامش میدم. من از این ویسه نتیجه نگیرم با رفتارهام و این همه تکرارم، خدا رو که متقاعد کردم که من واقعا میخوام. من فرق دارم با اون جمعیتی که اولش جاده موفقیت قلقل است، من فرق دارم. فرق من تو چیه؟ تو حرفیه که میزنم؟ نه، من موندم، من وایسادم، من نتیجه نگرفتم ولی وایسادم. حتی ذهنم بهم میگفت تو بعد ده ماه هیچ نتیجه ای نگرفتی، من یه سال گذشته بود، یه سال و یک ماه گذشته بود، گفت هیچ نتیجه ای نگرفتی، صبح تا شب، شب تا صبح، اگه این وقتو میذاشتی زبان انگلیسی یاد میگرفتی، الان آیلتس تافل گرفته بودی، لااقل میرفتی یه جای درآمد خوب داشتی، میرفتی توی سفارت کار میکردی. گفت این همه وقت گذاشتی هیچ نتیجه ای نگرفتی. بعد همونجا دوباره آگاهی به من میگفت که رو کاغذ می نوشتم. گفتم من خیلی آدم خفن و گنده و بزرگیم، خیلی آدم با وجودیم. ذهنم گفت چرا؟ گفتم چند تا آدم رو می شناسی نتیجه نگرفته، یه دقیقه هم از تمرینش کم نمی کنه. نتیجه بگیری قبول داشته باشی که کاری نکردی. گفتم من متفاوت، من همش داشتم گزینه جمع می کردم، داشتم هی مورد اضافه می کردم به این که به خودم و به دنیا و به خدا بگم من آدم متفاوتیم نسبت به بقیه. یکی از دلایل متفاوت بودنم این بود. گفتم چند تا آدم رو می شناسی که نتیجه نگرفتن انقدر جدی دارن باز تمرین می کنن، و من این جدیتم باعث میشه دنیا و خدا متقاعد بشن نه من واقعا با بقیه آدمایی که میگن میخوایم فرق دارم. خب پس اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتت رو تقسیم میکنیم. اوکی، حالا مورد بعدی، اهداف ادامه دارم، یعنی بعد از رسیدن به هدف بلند مدتم چیست؟ یعنی شما یه هدف رو نوشتی، اونو تقسیمش کردی تو کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت. بلند مدت مثلا همون 1 میلیارد است، به 1 میلیارد رسیدی. خب حالا بعد از رسیدن به 1 میلیارد چه هدف هایی داری؟ اینو باید بنویس. ببین بچه ها، من دارم جلوگیری میکنم با این متن، با این سوال، از افسردگی بعد از موفقیت، از سرخوردگی بعد از موفقیت، از رسیدن به احساس پوچی بعد از موفقیت، از این که وقتی رسیدی اشباه شدی دیگه نگی که خب اینم رسیدیم دیگه چیکار باید بکنیم، دیگه کاری ندارم، بعد بمیری. من دارم از اونجا جلوگیری میکنم. حالا تو هنوز تو شیشه بشه اینی که برات میشه نمیشه، من ایمان دارم که میشه. بعدش باید پادزهرش رو درست کنیم که وقتی رسیدی نگی خب حالا ماشین و خونه و فلان خریدیم که چی. من با چش دیدم بسیاری از آدم ها رو که وقتی به هدف و رویاشون رسیدن یکم که گذشت بعد دیگه هیچ سوژه‌ای نداشتن، بعد آروم آروم انگیزه هاشون اومد پایین، انرژیشون اومد پایین، حسای خوبی رو نداشتن. بریدم سرچ کنید میبینید خودکشی توی ثروتمندا خیلی زیاده. تو بعضی کدوم ثروتمندا؟ اونی که این سوال رو حل نکرده. شما اینو حلش میکنی دیگه تو شما این مسائل رخ نمیده. اهداف ادامه دارم یعنی بعد از رسیدن به هدف بلند مدتم چیست؟ بعد از اینکه رسیدی حالا چه برنامه‌ای داری؟ اون هدف‌ها رو هم باید بنویسی. من مثلا یکی از هدف‌هایی که نوشتم این بود بعد از اینکه مثلا به ثروت و فلان فلان اینا رسیدم، بعد به این فکر کردم که خیلی خوب میخوام برم کلن فقط دیگه میخوام برم دنبال معنویات. یه دفعه مثلا منو دیدی اصلا داشتی تو شهر رد میشدی تردد میکنی منو دیدی دارم رو بالا پرواز میکنم، تعجب نکنید چون هدفم اینجوریه دیگه، تو این مایاز میخوام بعد از این که طعم مادیات رو چشیدم ازش عبور کردم برم تمام خودم رو درگیر معنویات کنم. نه که از زندگی لذت نبرم، ولی بیشتر میخوام که شناخت خودم، شناخت خدا، شناخت دنیا، این که من کیم، از کجا اومدم، چی کار میخوام بکنم، کلن میخوام دنبال این چیزا باشم و اینا هدفهای منه. بعد مثلا همینجوری یه وایس ریکوردر همراهم داشته باشم، کتاب بنویسم مثلا دیگه تو این فازا هم برم دنبال یه دفعه اوشو نشم صلوات. اینه که تو این فضا هم من یکی از اهدافی که نوشتم مثلا این کارو میکنم. بعد مثلا برم چه میدونم یکی از هدفهایی که بعد از رسیدن به موفقیتم دارم اینه که یه مرکزی رو تشکیل بدم که توش تخصصی رو ذهنها کار بشه و قدرت و قابلیت‌های آدم‌ها رو بیرون بکشه و من ایمان دارم انسان خیلی استعدادهای نهفته‌ای داره که تا حالا کسی اصلا روشون فوکوس نکرده اونا رو بیرون بکشه و ما قدرت‌های فراتر از این چیزی که تا حالا نشون دادیم رو داریم قطعا. میخوام یه همچین ساختمونی، یه همچین فضایی رو ایجاد کنم. اینا هدف‌هاییه که بعد از رسیدن به اهداف بلند مدتم همینجوری هدف‌بندیش کردم که بهشون برسم. خب رابطه من در طول روز و زندگی با اهداف و رویاهایم چگونه است؟ یعنی الان این سوالی رو که نوشتیم گفتیم هدف آگاهانه و بالغانه امروز من چیه؟ بعد از این که این هدف رو نوشتی، امشب که جزئیاتش رو نوشتی، فرداش دوباره بیا این سوال رو جواب بده که رابطه من در طول روز و زندگی با اهداف و رویاهایم چگونه است؟ آیا جدی میگیرمشون؟ آیا شوخی هستند؟ من میدونم که برای بعضی ها هنوز یه بخشی از این رویاه و هدف شوخیه، اوکی اب ندارم، ولی یادت نره تمام چیزایی که امروز جدی هستن یه روزی شوخی بودن. مثل چی؟ مثل همین منی که میبینی پشت این دوربین الان دارم صحبت میکنم و توی سایتم، توی این پکیجا آدم هایی هستن توی کشورهای مختلف. من نمیدونم، تنها کشوری رو که من الان در موردش نشنیدم که شاگرد دارم کره است، کره جنوبی و شمالی. یعنی دیگه تو هر کشوری رو بگی من پکیجامو استفاده دارم میکنم و تو شاگرد دارم. این حرفی که دارم بهت میزنم دو سال پیش شوخی بود، امروز جدیه. تمام چیزهایی که امروز جدی هست یه روزی شوخی بود. مثل همین گوشی موبایلی که این دوربین ها رو داره و با این دوربین ها داره از من فیلم میگیره، اینا یه روزی شوخی بود. مثل همین اینترنتی که داره ایجاد شده و داریم باهاش ارتباط میگیریم، فیلمو بزنید عقب، یه روزی توی مجله ها این حرفا زده میشد، اینا شوخی بود. یه روزی در مورد ماهواره ها که صحبت میشد، به خدا اینا شوخی بود. امروز هر آن چیزی که جدی هست همان چیزهایی است که شاید در روزگاری یکم قبل‌تر شوخی بود. حالا رویای تو شوخیه، اشکالی نداره، اما میشه با تکرارش و جدی گرفتنش جدی بشه. و تنها کسی که باید جدیش کنه خود تویی. چجوری؟ جدی ببینش. جدی ببینیش، جدی در موردش حرف میزنی. جدی ببینیش، رفتارهات متناسب باهاش جدیه. جدی ببینیش، با جدیت عمل میکنی. جدی ببینی، جدی گوش میکنی. جدی ببینی، جدی مینویسیش. یه 4-5 مورد دیگه بگم الان میره تو جتلی. خب جدیش بگیر، تویی که بهش ارزش میدی. من بارها گفتم آقا اگر رویای تو روح نداره، چون تو بهش توجه نکردی که بهش حیات بدی، روح بدی، زندگی بدی. برو نگاه کن بیشتر طول روز داری تو رویا، یعنی به رویاهات نگاه میکنی یا به شرایطت نگاه میکنی. به هرچی تو بیشتر داری نگاه میکنی اون جدیتره تو زندگیت، اما به معنایی نیستش که اون واقعیته. آقا واقعیت زندگی الان منو در نظر بگیر، همین جایی که الان هستم، یه روزی روزگاری در سال 97 که خیلی هم دور نیست، همین جا رو وقتی از 97 به اینجا نگاه می کردم، مغز من می گفت توهمی فریکی. مغزم باور کنی یکی از دیالوگای مغزم این بود، میگفت چی میزنی، من همونو میخوام که تو به اینجا فکر میکنی. این جایی که الان من وایسادم دارم زندگیش میکنم به عنوان واقعیت زندگیم، یه روزی یکم پیش غیر واقعی بود. و حالا نکته جالب اینه که این واقعیتی که الان من دارم توش زندگی میکنم، هر چیزی غیر از این مثل زمان گذشته اونا غیر واقعیه. کی اینو واقعیش کرد؟ بچه با همین جمله ساده، با همین جمله، خدا شاهده سال 97 بیشترین تمرینم روی این موضوع بود. میگفتم تو به هر چیزی توجه کنی اون گسترش پیدا میکنه، هر چی رو تو جدی بگیری اون جدی میشه تو زندگیت، هر چیزی رو که تو به عنوان واقعیت بهش توجه کنی، دیدگاه واقعیت بهش نگاه کنی، اون تو زندگیت واقعی میشه. و بعد هی هر لحظه مواظب بودم، میگفتم خب الان داری به شرایطم یا به رویاهام، میگفتم کدومو بیشتر داری نگاه میکنی؟ اون داره واقعی تر میشه. من بیشتر لحظه های سعی میکردم تو رویامو زندگی کنم، رویامو جدی میگرفتم. یکی بهم تیکه مینداخت، مسخرم میکرد، فلان میکرد، هی با رویاهام بهشون جواب میدادم. اونم الان میخنده این بنده خدا. بعد این یکی از اوناست که دو سال دیگه، یه سال دیگه شرمنده میشه، میاد عذرخواهی میکنه. اون یکی مجبور میشه انقدر داره الان مسخره بازی در میاره که دیگه کلا محو بشه، دیگه منو نبینه، چون یه جوری داره خرابکاری میکنه که دیگه بعدن نمیتونه درستش کنه حتی با عذرخواهی. این بنده خدا از اوناییه که دیگه دو سال دیگه نمیبینمش، این از اوناییه که برای اینکه بیاد پول قرض بگیره عذرخواهی میکنه، این یکی واقعا نادم و پشیمون میشه، اون یکی کسیه که میاد سعی میکنه با من صمیمیت بیشتری بشه. من با رویایی که تو سرم میدیدم جواب شرایط رو میدادم. تو چه کار میکنی؟ این یه تیکه دیگه دست توئه. اگر میخوای رویات واقعی باشه، به عنوان واقعیت کلی الان ببینش. اگه میخوای رویات واقعی باشه، باید الان وقتی نگاش میکنی واقعی نگاش کنی، فکر کنی واقعی اونیه که رویای توه، نه اونی که شرایط توه. اینو تو تعیین میکنی. بچه این تمرین هم بنویسید تا جلسه بعدی ادامه مطالب رو میگم. من توی این جلسه بعدی که یه بخش کوچیکش رو اینجا گفتم، مطالب خیلی مهمی رو دارم که بیشتر در موردشون صحبت میکنیم و دیگه اون جرقه باید بخوره، دیگه اون دینگه باید بخوره و انشاءالله از این به بعد دیگه با نتایجتون هم درونی هم بیرونی آماده بشیم. یه بار دیگه هم تاکید میکنم، یک ساعت اولو اگر لازمه 100 بار ببین، چون اونجا مفاهیم خیلی عمیقی رو گفتم. امیدوارم که دوباره و دوباره و 100 باره گوشش کنی. پیروز باشید، موفق باشید، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اونم دیدن کل اصل حقیقت قدرتی که تو وجودت هست که از اونا استفاده کنی. پیروز باشید.